گزارش دادند وزارت دفاع جمهوری اسلامی یک میمون را با موشک پیشگام به ارتفاع بیش از 120 کیلومتری مدار زمین فرستاده و بار دیگر بر زمین نشانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه راهی برای تایید انجام این اقدام از سوی ایران در دست نیست گفت بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایران از انجام هر گونه فعالیت و آزمایش‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک منع شده و این کشور با ارسال موشک حامل میمون به فضا ممکن است قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده باشد. جستجو برای یافتن خلبان یک جنگنده آموزشی F-16 فالکون آمریکایی که در حال پرواز بر روی دریای آدریاتیک مفقود شد همچنان ادامه دارد. این جنگنده آموزشی لحظاتی پس از برخاستن از پایگاه هوایی آویانو در ایتالیا از صفحه رادار محو و ارتباط رادیویی آن قطع شده بود. خلبان این هواپیما چند لحظه پیش از سقوط از یک مشکل فنی خبر داده بود. یک کشتی ماهیگیری محلی قطعاتی از این جنگنده را در ساحل لیدو دی ساویو پیدا کرده و جستجوی مشترک ایتالیا و آمریکا برای یافتن خلبان عمدتاً در همین منطقه متمرکز شده است. وقوع یک انفجار در برابر دفتر نخست وزیری سومالی دست کم 6 کشته و عده زیادی مجروح به جای گذاشت. گزارش هاکیس یک سوء قصد کننده انتحاری بمبی را در میان ماموران امنیتی دفتر نخست وزیر سومالی منفجر کرده و این حادثه را باعث شده است. در جریان این انفجار به نخست وزیر سومالی آسیبی وارد نشده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
بله،
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خسته نباشید آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، میخواستم راجع به رابطه 5 ساله‌ای که داشتم صحبت کنم، نظر شما را بگیرم. البته تشکرم بعد قبلش از برنامه خوبتون بکنم حتما.
لطفا. چند سالتونه شما عزیز؟
من 28.
و اون آقا چند سالشونه؟
اون آقا 5 ماه از من کوچیک‌تره.
اوکی، شما چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس زبان انگلیسی هستم، اون آقا هم فوق لیسانس مهندسی زلزله. من دانشگاه تدریس میکنم.
خب چه خبر؟
یه 5 سالی هست که ما درگیر این رابطه هستیم، منتها من یه 2-3 ماهی هست که دیگه این رابطه رو سعی کردم که تمومش کنم. تو این 5 سال خیلی این رابطه آف و آن بوده، همش با هم دیگه درگیری داشتیم سر این موضوع که دیگه من گفتم باید تکلیف این رابطه مشخص بشه یا دیگه این رابطه رو مثلا انتخاب کنیم برای ازدواج یا اینکه کلن دیسکانکت بشیم. که هر دفعه این آقا هر تصمیمی رو میگرفتن، بعد یه مدت دوباره میزدن زیرش و اصلا یه حرف جدید و یه بهانه، به بهانه های مختلف، یعنی کلن که بهانه بود همش. و الان دوباره یه چند روز پیش، مثلا یه دو هفته پیش اومدن که پشیمونم و برگردیم و فلان و این از این حرف.
چه مدتی بود از هم این آخرین بار جدا بودی که میگه برگردی؟
دو ماه.
و تو این دو ماه هیچ تماسی با هم نداشتین؟
نه نه هیچ اصلا. تماسی اصلا.
خب
و در نهایت که باز من صحبت که کردم دیدم چیزی تو این آقا تغییر نکرده، یعنی بازم نمیدونم و اصلا نمیدونم چرا وقت حرف ازدواج میشه، من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم و هول میکنم و میترسم و از این حرفا. ولی خب من گفتم که اگر بر فکراتو بکن، اگر دیدی که به یه نتیجه خاصی رسیدی، نتیجه متفاوتی رسیدی، بیا تا با هم دیگه صحبت کنیم، اگر نرسیدی هم که دیگه رابطه تموم بشه. منتها دوباره مثلا دیروز تولدم بود، گفتم نمیخوام هیچ تماسی با هم دیگه داشته باشیم، هی تکست مسیج و تکست و اینا که تولدت مبارک و چرا جوابم نمیدی و من جواب ندادم. و حالا هی امروز داشتم فکر میکردم که اصلا نمیدونم این جواب ندادن کار درستی بوده نبوده، نمیدونم اصلا نمیدونم بعد
شما من
کنم.
بگید خانوادتون با این رابطه و ازدواج و خانواده ایشون موافقن یا مخالف؟
خانواده ایشون موافقن، خانواده من نه.
چرا دلیل مخالفت خانواده شما؟
عدم ثبات شخصیت این آقا.
اوکی. دوم این که هیچ کدوم از شما تو این دو ماه با کسی دیگه بیرون رفتید یا نه؟
من اون آقا که فکر میکنم رفته باشن، چون خیلی هم تعهد و تو این چند سال خیلی هم متعهد نبودم توی رابطه و من سعی کردم که برم، ولی نه نه اصلا هیچ رابطه جدی که بخواد نه نه نداشتم.
نفهمیدم ایشون حاضر به ازدواج نیستن، ضمناً رعایت تعهدات هم نمی کنن، شما برای چی موندید و هنوز میگید تو برو تصمیم بگیر؟ یعنی اگر تو تصمیم گرفتی میخوای من ازدواج کنی، من اینجا منتظرم و آماده.
نه من طبق گفته شما که گفتید که وقتی رابطه تموم میشه صبر کنید تا یه مدتی فقط دختر پسر بودن رو فراموش کنید و سعی کنید که روی خودتون کار کنید و به خودتون برسید، من طبق گفته شما عمل کردم. آقای دکتر ولی
من سوالم
اینه که اون آدم متعهد باشم؟
نه 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 عزیزم.
چرا؟
نه صبر کنید، من سوالم چیز دیگه بود. گفتم شما میگید 5 ساله با یه آدم هستم، این آدم برخی از اوقات تعهداتی رو که قرار بوده یا درسته رو زیر پا گذاشته.
بله.
بعد
درسته.
شما بهش گفتید برو هر وقت خواستی با من ازدواج کنی بیا، من اینجا منتظر ازدواج با تو هم، اگر نخواستی نیا. بنابراین حرف شما این است که من همین الان از در بیای و خانوادت هم بیان و بگن که بادا بادا مبارک بادا ما تموم کارمون. شما پس شما حرف ما این است که شما برای چی اینقدر منتظر ایشون هستید بدون هیچ شرطی جز خواستن ایشون؟ چرا کار شما به اینجا رسید که تو اگر منو بخوای من تو رو میخوام، این نخوای خب من چیکار میتونم بکنم؟ یعنی صد رحمت به بردگان گذشته.
نمیدونم خب این ارور شخصیتی منه دیگه،
نمیدونم. خب دیگه به اون آقا بگید، به اون آقا بگید که من گفتم این خانم به درد هیچ کس نمیخوره از جمله تو، بره دنبال کارش. آخه عزیز با یه جمله که نمیشه موضوع رو تمومش کرد.
نه خب منم بهش گفتم بره دنبال کارش، خودش ول نمیکنه. چیکارش؟
ببخشید ایشون ول کرده، شما گفتید خب. من اینجا نشستم منتظر تو بیا.
نه گفتم من زندگیمو میکنم، اگر اومدی و من بودم که با هم دیگه راجع به صحبت میکنیم.
نه اگر من بودم،
اگر بودم
شما پنج سال کجا نبودی؟
تو دلم خیلی راستشو بخواید که تو دلم اینو نگفتم، فقط به زبان اینو گفتم.
خب هر وقت تصمیم گرفتید که دلتون رو من بگید و به ایشون بگید تکلیف رو روشن. عزیز بازی داره نیاره
دیگه. نه
شما میگید بازیگره ایشون هست. خب شما ایشون که از شما بازیگرتره.
خب این آقا اصلا کلاً که با هم بازیگر ماهریه.
خب شما بهتر، شما بد نیستین، شما بد نیستین.
چرا؟
برای اینکه این چه بازیه در آوردی که تو برو هر وقت اومدی من حاضرم باهات ازدواج کنم؟
خب چیکار می‌کردم؟
پیش شما اگر نه آدم، خب معنای حرف شما این است که اگر یک کسی این آقا منو خواست من اونو میخوام، نخواست خب کاری نمیتونم بکنم. شما اصلا انتخابی ندارید مگر اینکه بگم من انتخاب کردم. اگر انتخاب کردی این آدم رو با این ویژگیات و عیب و ایراد درش نمیبینی که انتخابت قطعی و نهایی کردی و هیچ ارتباطش نمیدی به واقعیات و اتفاقاتی که داره میفته؟ بعد تو الانم یه دودلی داری که شاید ظرف این دو ماه با کسای دیگه هم رفته بیرون.
نه مطمئنم رفته، دودلی هم خیلی ندارم.
خب پس شما اینجا چی میگی؟ منتظری کی هستی؟ نمیگم باید با کسی دیگه میرفتی، منتظری ایشون چرا هست؟ اینا من حرفی ندارم که شما چند ماهی با هیچ کس کاری نشد.
من
شنونده ها شنیدنت که بازم بهش گفتی برو.
آره میدونم.
بنابراین من شاهد دارم.
نه بل قبول دارم. بله.
خب خانواده توش فکر بکنن چقدر تو دیوونه ای؟
خیلی.
نه حق دارم بیچاره. حالا دو تا چیز سه تا چیز خوبه این آقا چیه که هنوز میخواییش؟
با همون دیگه خیلی بهمون خوش میگذشت.
با اون همه دعوا و اختلاف؟
نه خب دعوا رو فاکتور بگیریم خوش میگذشت. با هم دیگه حرفم خیلی
منم یه شغل خوبی دارم، اگر حقوقش رو به حساب نیاری خیلی شغل خوبیه. آخه عزیز این چجور استدلالی؟ آخه این کجاش به واقعیت ها میخونه؟ فقط زبانت خوبه اما
خوبه.
همه الان... وقتی که خوب و خوشن خوش میگذره. مثلا از که تا حالا وقتی آدم خوب و خوشه بد میگذره؟ مهم اینه که در مجموع اصلا بد نگذره.
نه در مجموع که بدم زیاد میگذشت، ولی خب با هم دیگه مشترک در گفتن و
جنگی اینا داشتی،
از لحاظ هوشی و برای دعوا و اینا به دست هم دیگه میخوره، از پس هم دیگه
خب تا یه نه خب اون بد نیست. شما یه دون از این باشگاه ورزشی که پیست بوکس داره برید، هر روز قرار بذارید اونجا بشید پای زن شوهر بشید. خب حالا سوالت از من چی عزیز؟
حالا اینه که الان این یک دو روزه هم هی من دوباره یه خورده با اجازتون هوایی شدم، هی تصمیم نمیدونم، هی گفتم جوابش بدم ندم، ولی جواب ندادم. ولی خب یه خورده
چه ارتباطی داره به داستان جواب؟ داستان سب کن عزیز، چیزی اول اون برای تولد تو تبریک گفته، جواب تو میتونه باشه مرسی تموم شد رفت. ولی آخه اصلا حرف تو این نیست، حرف تو این است که من جواب بدم معناش این است که باز بریم همون رابطه رو که تو نمیدونی میخوای چیکار بکنی ادامه بدیم و منم میدونم میخوام چیکار بکنم، منتظر تو هستم که تو بیای به دام بیفتی، بعد اون وقت من حسابمو با تو تسویه کنم بعدن، چون فعلا شما همه رو جمع کردید. آخه عزیز شما برای خودتون یه حق انتخابی قائل بشید، چه تفاوتی میکنید با یه پسر و دختر بسیار بسیار سنتی نادان که پدر مادرها براشون زن و شوهر انتخاب کنم؟ شما که انتخاب اینجوری کردی خیلی فرقی نکرده. یعنی شما یه آدمی رو مثل که به صورت یه چیز مثل یه صندلی در نظر گرفتی که میخوای، هیچ به عنوان یه انسانی که متغیر است و متحول نگاش نمیکنی، به آدمی که در ارتباط با تو باید به اون جایی برسه که حتی 99% که سهل 100% تو رو بخواد نیستی، منتظر اون هنوزم مونده، تازه هم الان تو رو نمیخواد، به طوری که تو الان اگر خبرش کنی که با کسی دیگه رفتی بیرون یا ازدواج کردی اون دستش به هیچ جا بند نیست، برای که هیچ حقی روی تو نداری. و بعد این آدم چرا تو رو نمیخواد؟ یعنی فکر بایی از چی میترسه؟ میترسه که مثلا فرض کنین اگر ایشون با شما ازدواج کرد ازدواجشون به طلاق منجر بشه؟ خب این چه جور ترسیه و چرا اینجوری فکر میکنه؟ الان اگر یکی بهش بگه چرا با این خانم ازدواج نمیکنی پاسخش چیه؟
میگه که این خانم دختر خوبیه برا من، به درد من هم خیلی میخوره، ولی من از خودم مطمئن نیستم.
یعنی چی
از... میدونم این جناب
یعنی چی از خودم مطمئن نیستم؟
یعنی... من از خودم مطمئن نیستم
دیگه، از این دروغ
میشه میتونم این آدمو خوشبخت بکنم؟
نه بگید هیچ قرار نیست که اون رو خوشبخت کنه، فقط همینقدر که بدبختتون نکنه که اون از آتش برمیاد کافیه، خوشبختی شما دست خودتونه، بدبختی آدم میتونه دست دیگری باشه. آخه عزیز یه حرفای عجیب و غریبیه، ولو به شما عزیزشون که خواستید که باید مرا خوشبخت کنی که میگه نمیدونم و نمیتونم.
نه خب اینا میگم بیشتر بهانه.
خب پس بنابراین کسی که بهانه است،
البته توی دوازده سالگی پدرشون از دست دادن. من چون حرفای شما رو زیاد گوش میدم
ولی فایده نداشته،
این نتیجه شده. ولی خب احساس میکنم که قول شما این شوهر اول مادرشون هستن، یعنی شوهر دوم مادرشون، دوازده سالگی پدرشون از دست دادن، پسر بزرگ تک پسرم هستن، یه خواهر کوچیکتر، دو سال کوچیکتر از خودشون.
خب حالا اینا علت هست، ولی به هر حال همینه که هست عزیز. علت این که من معتادم، چون پدرم بیمار بوده مادرم هم معتاد، که نمیشه منو توجیه که نمی کنه که خواهر این بیچاره ایبی نداره معتاده. شما چرا علیت رو با واقعیت اشتباه میکنید؟ چراییشو بذار کنار، چیزی که الان هسته. حالا فکراتو بکن تو پیام ها، به من بگو سوالت از من چی عزیز، پرسش
بله
من بدونم که چه باید کشن و ارجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
افتتاح کلینیک جدید دکتر پژمان شیرازی در شهر لس آنجلس. دکتر پژمان شیرازی اسیستنت پروفسور UCLA، استاد دانشگاه، متخصص ارتوپدی، درمان دردهای کمر و گردن بدون جراحی برای تشخیص و درمان بیماری های درد اعصاب، مفاصل و عضلات، تشخیص و درمان بی‌حسی های دست و پا و دردهای سیاتیک که سالها از آن رنج برده اید، درمان برای آرتروز و زانو با تزریق عصاره تاج خروس، استفاده از تزریق بوتاکس برای درمان درد، تزریق در ستون فقرات با تسکین اعصاب دردآور، تشخیص پوکی استخوان و معالجه آن، استفاده از سلول‌های بنیادی استمسل برای معالجه دردهای مفصلی. قبل از هر عمل جراحی ستون فقرات و مفاصل با ما مشورت کنید. تلفن 866-298-6666 866-298-6666 عضو 38 ایرانیان.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه چیه؟
دلم میخواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم، ساده لوحیم، گول خوردنم و تمام تنبلیهامو جبران میکنه.
بیا اینم دستگاه جادویی که میخواستی.
این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن‌ها از طلبکارم میگیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهیای کارت‌های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو، یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه ای از قبل.
برای تعمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشیالیست.
مصرف دارو قرار است سودمند باشد نه زیان بخش. اگر شما از داروهای مضر و ممنوع استفاده کرده اید، برای آگاهی از حقوق خود به صحبت‌های فرشید عبیر وکیل متخصص پنجشنبه 5 بعد از ظهر توجه فرمایید. 888-989-عبیر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر هلاکویی، من الان که فکر کردم، خب این وابستگی که من دارم، نمیدونم واقعا چجوری باید اینو از بین ببرم. یعنی تمام مدت که اگر آدم جدیدی ببینم، تمام مدت مقایسه میکنم، یا مثلا دلم میخواد اون حسایی که توی رابطه قبلیم تجربه کردم و بخوام دوباره توی مثلا حسای خوبی که تجربه کردم و
احتمالاً پیدا نمیشه. احتمالاً پیدا نمیشه عزیز.
خب پس چیکار بکنم؟
نه چیکار باید بکنم؟
برمیگردم دوباره به همون راه.
نه این درست بس که بگی من زبان انگلیسی رو که یاد گرفتم میخوام بزنم روز اول که بلد نبودم دوباره یاد بگیرم. آخه این داستانی که من میخوام با یه کس دیگه یه همچین تجربه ای که با این آدم داشتم و داشته باشم چه معنایی داره؟ اولا شما مثل یک آدم تو رابطه به طور کلی و رابطه با هر کسی مثل یک کودک بزرگ میشه. میشه حالا یه ماهش، بعد یه سالش، بعد ده سالش، بعد صد سالش. پس اولا تغییر میکنه. دوم با این یه دفعه‌ای که آدم از یه سالگی و سال به صد سالگی یا هر چند سالگی میرسه، بار دوم دیگه از یک شروع نمیکنه. پس بنابراین شما یه سری حسا، احساسها، حالاتی رو داشتی در ارتباط با این دوستتون، ولی با بعدی احتمالاً به این صورت نخواهد بود، یه نوع دیگریست، مثل آدمی که از کودکستان بره بالاخره دانشگاه. دوم این ماجرا که اون چون خوب بوده هیچ نوع خوب دیگری وجود نداره از کجاست؟ درست بسی که آدم با یه گل آشنا باشه فکر کنه همه گل ها باید همین شکل رو یا همین رنگ رو یا همین بو رو داشته باشه. سوم موضوع این است که شما اون رابطه رو در یه دوره‌ای از زندگیتون از مثلا 23 سالگی تا الان 28 سالگی پیدا کردید. این رابطه دوم از 28 سالگیتون، شما یه آدم دیگری هستید و بعدم تازه اون آدم یه فرصت ای بسا چند ماه و چند ساله میخواد که یه چیزایی که شما در این رابطه دارید رو داشته باشه. اما همه اینا به کنار، رابطه خوبی نبوده که شما رو دنبال تکرارشید.
نه، من میگم اون فقط دنبال اون تکرار اون حسای خوب یا اون هیجاناتی که من تو رابطه داشتم، یعنی الانم
آره مثل بچه کوچولو میمونه که سب کنین عزیز، مثل بچه کوچولو میمونه که بگه اولین عروسکم، حالا دنبال باز بخواید برید عروسک بخرید. نه ببینید، کودکانه با موضوع برخورد میکنید. الانم
خب هم آره میدونم دقیقا این کار میکنم، چون مثلا کیسای بعدی هم که مثلا کسی که باشون برخورد میکنم اونا هم اکثرا آدمای این نرمالی نبودن هیچ کدوم. خب یعنی من خودم هم البته خیلی فکر نمیکنم آدم
خب
نرمالی باشم، ولی
نه ببین عزیز، تو یه تصویر و تصوری از ازدواج و خانواده و مرد و رابطه داری که شاید به اون گونه کم پیدا بشه، اگرم در کسی پیدا بشه آدم سالمی نباشه. من فرض کن آدمایی رو میشناسم که با یه زن روبرو میشن که این زن بسیار زن به اصطلاح خود ما مثلا شیطون بلاییه، خب
بله.
ولی این رو فعلا میخوان به عنوان دختری که همسرشون نیست، ولی اصلا این رو به عنوان همسر نمیخوان و به همین جهت است که این شناخته موضوع مهمیه. شما حتی با همین انتخاب کسی که کردید که اولا همسنتونه، نه این که اشکاله، نه، ولی برای جامعه ایران یه سؤاله. دوم کسی که توانایی تصمیم نداره و حرفای از اون قبیل میزنه که من از ازدواج میترسم، گویی کسی میخواد ببره شکنجهش کنه، اونم تازه با آدمی که 5 سال بوده. خب ایشون با یه همچین نگرانی که داره در ارتباط با چه کس دیگری میخواد خاطرش واسه باشه؟ اگر در شمای به خصوص چیزی رو میبینه که نگرانش میکنه، خب اون یه مسئله است، اونو میشه فهمید، ولی اونم باید واقع بینانه نگاه کرد که آیا میشه باش کنار اومد، تو حاضری تغییر بکنی یا اینکه نه فایده ای چون نداره باید این رابطه رو ترک کرد. شما میدونید ماجراتون این است که غذایی رو گذاشتید روی دیگ ولی نه میپذیدش که بخوریدش، نه ازش میگذرید به جای دیگه، ولی گرسنه اید و این مسئله بسیار جدی است. بله، و خانواده شما مخالفند و اون نقش مهم میداره، حتی شاید برای لجبازی شما با این کار که میخواید به اونا چیزی رو ثابت کنید، یا به دلیل اینکه خانوادتون مخالف هستند شما یه بازی درست و نقش درستتون ایفا نمی کنید. بنابراین اون پسر
نه، خیلی مخالفت خانواده خیلی تأثیر تو تصمیم من نداره، یعنی مخالفن به این دلیل که میبینن مثلا من خیلی اذیت شدم توی این 5 سال و فکر میکنن که درست نباشه، ولی آخر میگن
تصمیم خودت بگیری رو پدر مادر وقتی میگن معناش نیست که تصمیم خودت باید بگیری. معناش اولا این است که برخی از وقت زور اون به تو نمیرسه، دوم تازه یه چیزی بگیم بدتر میشه، سوم گناه و مشکل رو میرزی گردن ما، چهارم این که خب برحال این زندگی تو تا حدودی برای آزادی قائلیم، ولی معناش این نیست که با این رابطه موافقن. به همجاز که من همیشه گفتم پدر و مادر نظر مختلف یا مخالفشون رو باید اعلان کنن و تا زمانی که فرزندانشون تصمیم نگرفتن همچنان بمونن، روزی که اونا تصمیم قطعی و نهایی گرفتن دست از مخالفت بردارن، همکاری کنن برای که نگرانی هایی که دارن و پیش بینی هایی که میکنن که به صورت بد و منفی اگر هست اتفاق نیفته، ولی قبل از اون باید وضعیتشون رو مشخص کنن. اینم که برمیگردن میگن تصمیم با تو هست، معناش این نیست که ما با تصمیم غلط تو هم خوشیم، ابدا. و از همه اینا گذشته موضوعی که مطرح هست این است که شما به نظر من یا حداقل ایشون واقع بینانه با موضوعاتون برخورد نمی‌کنین. 5 سال برای اینکه آدم همدیگه رو بشناسه ببینه میتونه با هم باشه یا نه کفایت می‌کنه، ولی اگر با هم جنگ و جدال دارید دیگه دنبال چی هستید که از جنگ و جدال دست بردارید؟ حالا یه زمانی هست که در یه زمینه‌ای واقعا پیشرفتی عمیق و سنگین صورت میگیره و آدم‌ها هر دو به یه جایی میرسن که شبیه و مانند همان و هیچ دلیل دیگری برای جنگیدن ندارن. ولی اگر همون جنگ‌ها تکرار میشه یا موضوع‌های تازه‌ای به وجود میاد، خب گرفتاری. حالا سوال من این است که در این مدت شما با هیچ کس دیگه حرف زدید؟ یعنی رفتید سراغ روانشناسی؟
بله.
خب
بله.
اونا چه گفتن؟ چه مدتی رفتید؟ چند جلسه رفتید و نظر اونها چه بوده؟ یا خودتون اونجا چی فهمیدید؟ خب
من خیلی رفتم، فکر میکنم در حدود مثلا 40 جلسه رو رفته باشم تا حالا، هنوزم میرم. راهنمایی که میکنن اینه که این رابطه رو باید بذار کنار و فایده نداره، بچه هست، بلوغ شخصی بالغ نیست، یعنی شخصیتش شخصیت بالغی نیست و این تا همون 5 سال که تا حالا داشتی رو 5 سال آینده هم اگر بخوای این رابطه رو ادامه بدی همینا تکرار میشه برات.
حالا یه سوال دارم، شما اصلا چند خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر بزرگتر از خودم دارم، بچه آخر هستم.
خب دیگه
پادگانه.
خب اون بوده، به همین جهت است که دلت میخواد یه مرد رام داشته باشی، بنابراین دنبال یه کسی با برادرایی که بزرگترن نمیگردی، دنبال یه برادر کوچکتر میگردی.
آره آره، برادر اصلا کوچکتر کوچکتر از خودم خیلی میونم بهتره تا پسرای بزرگتر.
خب یه بعضیا به اصطلاح ما دنبال جوجه خروس هستن. نه من خیلی راحت نیستم عزیز، نگاه درستی. حالا سوالت از من چیه؟ تو قرار شد سوالتو بکنی.
سوالم از شما اینه که خب با توجه به این شرایطی که دارم دیگه پرونده این رابطه باید بسته شه؟
من نمیدونم پرونده این رابطه باید بسته بشه. پرونده این رابطه از نظر من بسته هست، شما میخواید منتظر بمونید همچنان روز دیگر.
من همش مستعصلم، اصلا نمیدونم، بلا تکلیفم، اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم.
نه اصلا شلوغش نکن، هیچ شلوغش نکن. یه آدمی نمیخواد با تو ازدواج کنه، کجاش بلا تکلیفی داره؟ کجاش مستعصل بودن داره؟ چرا بی خودی واجه به کار میبری عزیز؟ یادمی تو رو نمیخواد. اگه تو الان به یه پسری بگی نه، اون میتونه بگه من مستعصل موندم نمیدونم چیکار کنم.
نه همین که هر از گاهی میاد یه
اصلا نمیاد ازدواج کنه.
تک
نمیاد ازدواج کنه.
نه
خلاص پس
نه.
خب همینجوری میخوای من بگم الان یه تعداد دیگه هم بیان؟
نه.
خب.
بله.
بنابراین شما عزیز منتظر اون موندید و این کار حتی به اونم آسیب میزنه، برای این که ممکنه به دلایل روانی در وضعیتی قرار بگیری که به خودش تو رو تحمیل کنه و بعدن بیاد تو رو هرگز نتونه تحمل کنه. یعنی این نوع روابط اشکالش اینه. ببینید حتی اگر چون گفتی با کمی با افکار من آشنایی، من تو این سیدیا بیان میکنم که جز در مواردی که توضیح و توجیهی داشته باشه که اونم یه چند موردی هست، یه رابطه قبل از 6 ماه که آدم ها تصمیم قطعی و نهایی بگیرن من باش مسئله دارم، و بعد از 2 سال اگر هنوز تو دلن نمیدن چی کار بکن.
بله.
یعنی این یه دوره‌ای داره عزیز. این یه بچه مثل بچه ایست که حالا ممکنه 7 ماهی متولد بشه، حالا ممکنه 2 هفته بعد از 9 ماهیگیش، حالا 2-3 هفته، ولی دیگه نمیتونه که 15 سال تو شکر مادر بمونه. و دقیقا هم یه رابطه با تکلیفش به یه جایی برسه. حالا یه زمانی هست که دلایلی وجود داره، مسئله مهاجرت، مسئله قانونیه، مسئله سربازیه، مسئله مالیه، اونم گرچه جا داره، یا به هر حال به دلیل شرایطی است که اینا درش بزرگ شدن که مقدار چون کودکی با هم بودن همچنان تفاوت و تفکیک بین رابطه دوستیشون و رابطه عاشقانه شون نمیتونن انجام بدن و از اینجا به اونجا میپرن. همه اینا رو برخی از اوقات میشه فهمید، یا به هر حال ویژگی روانی دارن که میشه فهمیدش، نه میشه قبولش کرد. و شما، من چون اون رو نمیدونم پاسخی برای این کار ندارم، ولی به نظر من شما حرفتون این است که من این پسر رو بالاخره به دست میارم حتی اگر بعدن معلوم باشه اشتباهه و یا جدا بشم. حالا بذار ازتون یه سوال بگم. فرض کن این اومد و گفت میخوام با تو ازدواج کنم و قبول، و شما این کارو کردید، شما فکر میکنید که روی این آدم میتونید حساب کنید که بمونه؟
نه خیلی همش به موضوعم فکر کردم تا الان.
به تنها چیزی که باید فکر کردم این عزیز
که...
نه ببین عزیز،
فکر میکنم که حتما یا خیانت میکنه یا نمیدونم.
خب پس اصلا ببین عزیز، ببین
اصلا اینقدر این موضوع ذهن من رو درگیر کرده که حتی من شب وقتی میخوابم خواب مثلا میبینم که داره به من خیانت میکنه. خیلی خواب تو این زمینه زیاد دیدم، یعنی اینقدر
نه، خواب تو معنی نداره، خواب تو میتونه ناشی از نگرانی یا شک تو باشه، ولی واقعیت مسئله میتونه چیز دیگری باشه و اون کسیست که روش نمیتونی حساب کنی. و الان هم دقیقا همینه. ببین عزیز، مسئله یه جور دیگه نگاه کن. اشکال کار، همیشه من گفتم، اشکال کار شماها تو این سن و سال برخی از اوقات اینه که فکر میکنین میگردید یا آدمی پیدا میکنید که چیزای خوبی داره، چیزای بد میگید. خب کیه که ندش باشه. یکی از حرفای غلط برخی از اوقات ساده لوحانه اینه که هویز پرفکت، هیچ کس کامل نیست. درسته هیچ کس کامل نیست، ولی معناش این نیست که همه به هم میخورن. چون حالا فرض بر این میگیریم که همه، هیچ کس کامل نیست، همه ناقصن، پس هر کسی میتونه زن هر کسی، هر کسی میتونه شوهر که خود گزین. حرف مفتر و پرت و پلاتر که نمیشه زد. پس هیچ ارتباطی به این نداره. مهم اینه که اون مواردی که موضوع و مسئله هست قابل تحمل، قابل فهم، قابل بی‌اعتنایی است. آدم میتونه خودشو به نوعی با اون کنار بیاد و این موارده. ولی موارد مهم و اساسی که زندگی رو برباد میده که معنا نداره. درست پس که شما بگید من اصلا ازدواج میکنم به دلیل بچه، حالا رفتم چک کردم فهمیدم این آقا اصلا نمیتونه یا این خانم اصلا بچه دار بشه، خب معلومه جواب نیه. من برام بسیار مهمه که برای بیشتر آدما هست که همسرم به من خیانت نکنه، این آدم ظرفیت و زمینه خیانت داره. آخه این دیگه کجا جای سوال و توقف داره؟ این موضوع منتفی است. برای که این موضوع ها موضوعی نیست که شما بگید من سفر دوست دارم اون دوست نداره، یا من مثلا دلم میخواد که مثلا موسیقی ایرانی بشنم اون نمیخواد، دارم یا یه جوری باش کنار میام. موضوع ها موضوعی برهم زننده زندگیه. به همین جاست که من حرفم این است که بعد از اینکه از یادمی خوشتون آمد دیگه نرید بگردید دنبال چیزای خوبش، برید بگردید ببینید اگر چه عیبایی داشته باشه زندگی رو برای شما مشکل یا غیر ممکن میکنه، ببین اونا رو داره یا نه. یعنی اگر آمدید گفتید برای من اصلا ازدواج بدون بچه معنا نداره، 100% شما باید مطمئن میشید خودتون و او توانایی بچه دار شدن رو دارید. به همین سادگی. این ندارید اصلا خداحافظ مرم از زیاده. یعنی من تعجب میکنم که شما برای یه موضوع این چنین مهم که زندگیتون رو میتونه ویران کنه شک و تردید و دودلی دارید، هنوز خودتون درگیر این بازی کردید.
ببخشید، همش توی ذهنم. اصلا این رابطه 5 سال اولین رابطه جدی بود که من داشتم که واقعا از لحاظ عاطفی احساسی درگیر شدم. همش توی ذهنم میگم خب این 5 سالی که من این همه انرژی گذاشتم، این همه مثلا هم وقتم رو گذاشتم، همش تلاش میکنم که این 5 سال
خب دیگه از این حرف اصلا حرف. خب ببین عزیز، ببین باز با من آشنا نه سب کن عزیز
اصلا...
ده ده یعنی چی؟ من که نمیتونم بگم 2 تا 7 تا میدونم غلطه، ولی حالا 2 به اضافه 2 7 بازی در نیار. ببین من از اولم متوجه شدم تو کاری نداری به اینکه واقعیت چیه. یعنی چی که من موضوع رو در زندگیم اینگونه بهش نگاه کنم؟ الان بحثی کردی چیز دیگه برام اضافه کردی، ذهن منو برد، برای که اونجا استدلال غلط بود. چه میکردی؟ چه میگفتی؟
چی؟
الان این جمله آخرت قبل از اینکه این آخرین حرفو بزنی یه مطلبی رو مطرح میکردی.
یادم
نه منم عجیب است. چون ببین اشکال کار تو اون صحبتی بود که انقدر اصلا برای من تعجب آور بود. متاسفانه من کمی مریضم، کمی قرص خوردم، حواسم درست نیست. نه ببین عزیز، اصلا این بازی رو با خودت در نیار. ها این رو میگفتی. ببین عزیز، تو 5 سال تو این رابطه بودی. این از اون حرف هست. من همیشه حرفم این است که اگر تو این 5 سال تو این رابطه بودی، باش رشد کردی، چیز یاد گرفتی، جنبه لذت داشته، برای چی فکر کنی تلف شده؟ ولی اگر تو یک کسی بودی که رنج بردی، اولا چرا میخوای ادامه بدی؟ دوم پس معلومه یه هدفهای دیگری داری و این یه بازی و یه حق بازی تمام عیاره. من رو خط همین رادیو عین تو یه جور دیگه بحث کردم، حالا مال تو کمی فرق میکنه که من 3 سال مثلا تو این رابطه بودم و زندگی و عمرم و وقتم، خب زندگی و وقتت مثلا اگر به خوبی و شادی و خوشی و لذت با یه آدم و امید و امیدواری بوده، کجاش اشکال داره؟ فکر کنی بعدش چیه؟ ولی اگر تو به خاطرش رنج بردی که اسمش سرمایه گذاری میکنی میگذاری، خب اصلا چه سرمایه گذار بذاری بد و منفی که درست نبوده که حالا باز بخوای پولای خوب رو دنبال پولای بد بفرستی. به علاوه تو یه جوری صحبت کنی گویی 48 سالته که این اولین نمیدونم تجربه احساس، تو 23 سال دور درگیر این رابطه شدی. چرا یه دفعه فکر میکنی که عقبی؟ اشکال کار این است که تو خودت رو با برادرها
خیلی احساسم خیلی احساس میکنم
خب دیگه نه حالت خوب نیست عزیز بذار به پیام ها ما رسیدیم آخره ببین عزیز تو ابدا نگاهی واقع بینانه به موضوع نداری رفتی توی رشته‌ای و به جای اینکه با واقعیت کار داشته باشی با تخیل و خلاقیت ادبی هنری خودتو آشنا کردی دنیای واقعی غیر از اینه بنابراین من نمیدونم اون روانشناس که 40 ساعت با تو کار کرده چرا به تو اینو نرسونده و بس البته از حرفات این بود که دقیقا اون به این نتیجه رسیده توی که زیر بار هیچ کس نمیری و همچنان میخوای این بازی رو ادامه بدی تا اینکه به همه ثابت کنی بقیه اشتباه میکردن بفرمایید ولی اون وقت این خطر وجود داره که به 3 سال ازدواجت نرسه اون وقت باید به همه برگردی بگی متاسفانه حق با شما بود به نظر من اون آدم که حاضر نیست با تو ازدواج کنه بعد از 5 سال جایی هم برای موندن و منتظر شدنش نیست و اعلان این که من همیشه هستم هر وقت تو خواستی یا تا زمانی که من نرفتم تو میتونی بیای منو ببری گویی سر یه چهار را منتظرید منتظر نباشید به نظر نمیرسه که از این ایستگاهی که تو توش ایستادی قطاری رد بشه چون سال هاست که در اینجا بسته شده من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم
ممنونم مرسی ممنون
باید.
خدا نگهدار
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتیجیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید 310-277-1040 پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040
به به چه لباس قشنگی پوشیدی تازه خریدی؟
نه بابا فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72
جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی 310-207-55-55 رستوران جوان
اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent 310-820-1080 عضو 08 و 5050 صد ایرانیان دفاتر در شهر انسینو و ون نایز OptimaNet Tax Services بیژن کهنزاد
670 AM Los Angeles
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم به آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم که روز شنبه ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه ساعت 11 صبح تا 7 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی هفت است و این کنفرانس با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراه است و کارت ورودی رو به دلیل محدود بودن جا توصیه میکنم که از قبل از رادیو صدای ایران در تورنتو و یا کتاب فروشی پگاه تهیه بفرمایید. همچنین در روز یکشنبه 10 فوریه در مرکز زرتشتیان در وست مینستر در اورنج کانتی در خدمت این دوستان و عزیزان از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی با عنوان ازدواج و خانواده امروز دارم. ورود برای همگان هم از دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی آزاد و رایگان هست. فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای هلاکویی.
سلام.
من یه مشکلی با همسرم داشتم. البته من چند شب پیش تماس گرفتم، مشکلمو بیان کردم. ما اروپا زندگی میکنیم و من و همسرم مدت 5 که با هم ازدواج کردیم و یه دختر 4 داریم. ما یه فروشگاه مواد غذایی داریم تو این کشور و من اونجا پیش همسرم کار میکردم تا زمانی که من باردار شدم و به خاطر اینکه باید از اون کار میومدم بیرون، همسرم یه کارمندی را آوردن تو اون کار که این خانم ایرانی نیستن، مال همین کشور هستن. اولا که این خانم زمانی که اومدن برای کار، اول اومدن گفتن که من این کارو میخوام، بعد که قرار شد ساعت تمرینی دومشون رو بیان بگذرونن گفتن که نه من نمیام. بعد از طریق کسی که این خانم رو به ما معرفی کرده بودن، این آقا برگشتن به همسر من گفتن که نه این خانم باید بیاد، لزومی نداره نیاد. همسر من به این خانم SMS دادن که نه خانم شما باید بیای سر کار، من رو شما حساب کردم. این جریان بدون اطلاع من بود. بعد که من این جریان،
حالا ممکنه من بگی چون دفعه قبلم رو این تاکید داشتید این
دقیقا.
چرا فکر کردید که اون آقا این کارو کرده؟ چرا اصلا این داستان برای شما اصلا اینقدر مهمه؟
به خاطر اینکه آقای هلاکویی بعدش من همینطوری جریانای رو دوباره همیز داره رفتار همسر من با این خانم انجام میده که منو تو زندگیم واقعا داره ناراحت
میکنه. نه ببینید، این که همسر شما به این خانم مثلا نظر داشته یا خواسته، چه احتیاج داشت که اون آقا بهش بگی این کارو بکن؟ خب خودش این کارو میکرد. آیا میخواید بگید بین همسر شما و اون آقا در این باره گفتگوی شده که این خانم مثلا چنین و چنانند؟
این آقا فهمیدن که این خانم کارمند خوبیه و هر طوری شده شما باید این کارمند رو بگید.
آخه عزیزم من نفهمیدم از کی تا حالا این لغت شما برای من اذیت کننده است که من برگردم میگم این کارمند خوبیه باید بگیری. آخه باید رو که من دست خدا که نیستم فرمان بدم. باید مثل اینکه ایشون بیرون کردیم که باید بگیریش یا نباید. چنگو آخه شما که میگید چون یکی مثل اینی که من برگردم میگم فلانی کارمند خوبیه من باید بگیرمش
یا بگیرم. البته اینا همه حرفای همسر من به منه، اینطوری برای من همسر.
آخه نمیگم برای شما، برای چی اینقدر این موضوع مهم شده؟ شما خود ازش چه نتیجه گیری بکنید عزیز؟ یعنی میخواید بگید که اون آقا عمدن توطئه کرده زندگی شما رو خراب کنه؟ آیا همسر شما با این آقا درباره فرض کنید به درد بخور بودن این خانم از اون دیدگاه ها حرفی زده و یا اطلاعاتی بهش داده که همسرتون فکر کرده میتونه با این و اگر بخواد رابطه ای داشت؟ چی میخواد ازش نتیجه بگیری؟
مشکل من این خانومه که همسر من این احساس من شایدم حساس بودن واقعا زیادی منه که به همسرم میگم که چرا اینقدر به عنوان این خانوم فقط به عنوان کارمند جای ما هستن، برای چی اینقدر زیاده روی میکنی و این خانوم رو با دوچرخه میبری؟
نه من اونو متوجهم عزیز، من اون میرسم به اون چون شنوندگان یادشون نیست من یادمه اونو میرسم عزیز. من میخوام بگم این ماجرایی که این خانوم گفت نمیام، بعد دوست شوهر شما به شوهر شما گفت، این برای شما چه معنایی داره؟ چرا این به اصطلاح سیگنیفیکانت بودن و مهم بودنش از کجا اومده؟ چه فرق میکنه که عموی 22 ساله شما یا عموی 24 ساله شما بگی این کاربند رو بگیر یا نه؟ من اینو نمیفهمم.
این حرف آقا اون آقا برای من مهم نی، عمل شوهر من برای من مهمه که چرا این کار رو کردن؟
چه کرده؟
بله
نه چه کار کرد؟ نه عزیزم چه کرده که یه آدمی رو که میخواسته فکر کرده خوبه به درش میخوره بهش زنگ پیغام فرستاده که بیا؟
بله میگم این خانم وقتی نمیاد برای چی خانم با SMS میاری؟ این خانم وقتی
کدوم خانمی است که کدوم کاربندی است که این نخواهد بیاد با SMS میاد؟
خب این خانم اومد
دی آخه ازم چه دلیلی داره که اینا به هم مرتبطن؟
یعنی من منظور شما رو متوجه نشدم.
من منظورم این حرفم این است که اصلا یه از کی تا حالا اگر شما به یه نفر بگی بیا برای من کار بکن میدوه میاد. خب این خانم هم میخواسته بیاد و شما چرا اینو به عنوان یه اشکالی در همسرتون میبینید؟ همینجاست من میخوام ذهنیت شما رو بخونم. من استدلال شما رو نمیفهمم. یه آدم اومده مصاحبه کرده، اومده یه آزمایش کرده، برای گفته نمیخوام، رفته. همسر شما بهش گفته که من به تو احتیاج دارم، من رو تو حساب کردم، بیا. اونم اومده. خب پس معلومه اون دو دل بوده در این که کار بکنه یا نه، یا میخواسته ببینه واقعا میخوانش یا نه، و بعدا شاید هم تو مذاکره‌ای که کرده مثلا در جهت پولی که میخواد این حرفا رو زده. شما میتونید ازش نتیجه دیگه بگیرید. شوهر من ابتدا این رو به عنوان کارمن خواست، ولی بعدن چون از این آدم خوشش مثلا اومد یا فکر کرد که میشه با این آدم رابطه ای داشت، دنبالش رو گرفت که اینو حتما بیاره. خب اینو میتونم بفهمم، ولی من نمیفهم چرا میگید اون دوستش به این گفت این اینجوری باید بیاد.
احتمالا حساسیت بالای منه که به این جریان پیدا کردم.
خب
و اینکه من اون موقع حساس نبودم نسبت به این که چرا شوهر من اینو گرفته و این با اسمس اومده. جریانایی که بعدم برای من پیش اومد باعث شد که منو حساس‌تر کرد.
نه من کاملا عزیزم میفهمم. من چون شنوندگی من میخوام بگم مثل اینکه من برگردم بگم روزی هم که آمده بود کفشش مثلا قهوه‌ای بود، اگر فرقی نمیکنه که قهوه‌ای باشه یا مشکی، بیانش برای چه هست؟ شما بعدن به من میگید این آدم بعدن من دیدم که مثلا تو کفشش چیزی میدزده میره. خب اون موقع معنا داره که چرا کفشش اینجوری بوده، ولی بی دلیل معناش. من میخوام بگم این که اون آقا برگشت گفت این باید بیاد، آخه یه مردی درباره یه زنی برگرده تصمیم بگیره که تو او باید بیاد با شما کار بکنه، آخه اون کیه؟ من خدای اون خانومه. حالا اون از اون نه آخه حرف شما
من به همسر میگم اون آقا چرا باید تصمیم بگیره برای ما؟
خب اون که تصمیم نگرفته. شما به اون اگر اون اصلا واقعا برای کی میتونه تصمیم بگیره؟ نه برای شما میتونه تصمیم بگیره، نه برای خانم. از که تا حالا تو اروپا وقتی یه مردی برگره بگه یه زنی باید بره یه جای کار بکنه، اون زن میدوه میره اونجا کار میکنه. خب حالا بگذاریم. حالا همسر شما شبا این خانم رو به ترک دوچرخه میشون.
نه یه بار این کار کردن که من گفتم چرا، گفتن مسیر رو بلد نبودن و من رفتم که این مسیر رو به ایشون تا نصف ایستگاه قطار بذارمشون. بعد که من گفتم ناراحت شدم و اینا که اول قبول نکردم، بعد مکالمه که با شما کردیم ایشون قبول کردن که کارشون اشتباه بوده. حالا تمام این جریان ها، این خانم به همسر من فهمیدن که من یه قسمت دفتر مغازه ما رو گفتن که من میام اینجا رو تمیز میکنم، طبقه بندی میکنم. بعد من به همسرم گفتم که این خانم نمیخواد بیاد، من خودم میام این کار انجام میدم، من خودم طبقه بندی اینجا میکنم. همسر من خیلی اصرار داره و با من بحث اینو داره میکنه که نه من نمیخوام تو بیای و باید این خانم برای من تمیز کنه، به خاطر اینکه این خانم یه سیستمی تو کارش داره که تو اون سیستم رو نداری و من اینجا تصمیم میگیرم و من دوست دارم این خانم اینجا رو تمیز کنه. و برای من الان جالبه که چرا اینقدر همسر من حساسیت دارن که این خانم باید این کارو بکنه یا
نه. خب خانوم... که معنی نداره عزیز. اصلا فرض رو بر این بگی ببینید شما، من می‌خواستم همونو بفهم. اصلا فرض کنین که همسر شما به این خانم یا این خانم به همسر شما یا هر دو به هم نظر دارن. خب اولین کاری که می‌کنن شما می‌خوان پنهانش کنن. چرا بیخودی سر هیچی بجنگن؟ علاوه شما میگید من میخوام اینجا رو مرتب کنم، همسرتون میگه بابا جان این یه سیستمی رو بلده که تو بلد نیستی اینجا مرتب میکنی، ولی از توش که نمیشه این در آورد که پس همسر من به این آدم نظر داره. مگر اینکه خب پس چی میکرد ازش؟
من از همسرم مطمئنم، ولی من میخوام ببینم که من چرا اینقدر حساسم نسبت به این خانم و نسبت به این مسئله، و من هر چیز کوچیکی که در باره این خانم پیش میاد منو اذیت میکنه. من خودم اینو میدونم که من واقعا زود ناراحت میشم و با همسرم بحث میکنم. البته همسرم خودشون هم اینجا هستن، برای این مکالمه هم میشنون الان. من کار اشتباه خودم رو قبول دارم، ولی من میخوام ببینم که چرا این حساسیت من دارم، چون ما کارمندهای خانم دیگه ای هم داریم تو این فروشگاهمون، و من چرا به این خانم حساسم؟
نه میدونید شما دارید من چی میگید؟ شما میگید من میخوام بدونم که من چرا الان گرستم. آخه من چه میدونم عزیز؟ شمایی که اگر حرف شما، ببینید من حق داشتم سر اون موضوع یک کمی بیستم. من میخوام ببینم آیا شما حرفی که میزنید پشتش یه سندی مدرکی و اصولا سیستمتون استدلال داره یا نه. الان شما من میگید من میخوام ببینم چرا به این خانم هست. علتش اینه که این خانم خوشگل، علتش اینه که این خانم یه چیزی در بدنشه که شوهر شما میدونه از این کم چیز خوشش میاد، یا حتی به نظرش عجیب میاد، یا شاید احساس کنین الان که شما بچه دار شدید اصولا از اون ظاهر و زیبایی که داشتید افتادید، همسرتون ممکنه به او توجه کنه، یا فکر کنین رابطه های جنسیتون کم شده یا سطحی شده یا اون چیزی که قبلا بوده درش نیست، فکر کنید پس ممکنه به خاطر این باشه. از همه اینا گذشته شما شاید شنیدید که این خانم با این در این کشوری که هست یه کارایی تو رابطه بلده بکنه که شما نکردید یا بلد نیست. آخه من چه میدونم عزیز، شمایید که میتونید جواب بدید که این حساسیتتون از کجا میاد. یعنی خودتون این نگاه کنید به چه چیزه اینا، چرا یه خانم دیگری اگر بود حساس نبودید با این هستید؟ فقط البته همون داستان رفتن و رسوندن ایشون میتونه معنی دار باشه، چون خودش نشون دهنده یه توجه است، ولی ممکنه تو اون کشور این توجه واقعا معنایی نداشته باشه، همونطور که آدم ها ممکنه به کسی آدرس بدن. جایی هستن که این ماجرای زن و مرد اصلا به این شکل و فرمیست که حتما باید خبری باشه تا زن و مرد به هم کمک کنم، طور که ایشون اگر یه مردی هم تو مغازه بود میامد گفت بیا من برسونم به نشون بدم که مثلا کجا تو باید بری سوار قطار بشی. بنابراین حالا شما من بگید چه چیزی در این خانم و یا در همسرتون میبینید که شما را اذیت میکنه؟
این که این خانم وقتی به عنوان کارمندی که 3 ماه تو جای ما کار میکنه، وقتی که من در یه مسئله وقتی با من مشکل داشت، خیلی راحت جلوی همسر من پشتشون رو به من کردن و اصلا نه سلام هیچی نکردن. و
تو اروپا هم فکر میکنید نه اصلا میفهمن پشتشون رو به من کردن و سلام نه هیچی؟ آیا واقعا تو این کشورها هم مثل ما تمام مدت این ظاهر رو رعایت میکنیم ولی باطن خرابه؟ آخه مثلا نمیفهم، چون میدونید که وقتی که ناصرالدین شاه آمد به اروپا، وقتی که برگشت به ایران خودش مینویسه، آقای دکتر میلانی در اون برنامه‌ای که داشتیم مطرح کردن این مطلبی که نوشته که من وقتی رفتم اروپا فهمیدم آزادی یعنی چی. آزادی این است که حالا اصطلاح به کار نمیبرم که صدر اعظم پشتشو میکنه به شاه، این آزادی. فکر رو آزادی اینه، چون تو ایران همه قبل عالم بود عقب عقب باید میرفتن. آخه ببین عزیز، شما الان برگشتی تو اروپا و بگی پشتشو بهش من که خب کرد که کرد، من پشت جلو آدم با هم فرق داره.
یعنی آقای هلاکویی، یعنی واقعا به عنوان کارمند
کارمند نه کارمند که نوکر عزیز من، کارمند که در اروپا دیگه برده کسی نیست، نوکری کسی نیست.
نه ولی احترام بالاخره فکر کنم ساب کار و نا فکر کنم اونطوری دیگه
عقب عقب باید چطور پشتشو نمیتونه بکنه، باید چه کار کنه وقتی میره بیرون عقب عقب بره بیرون؟
سلام میکنم جواب ندادن و روشونه کردن اون در جلوی مشتری های اون مغازه.
اون ممکنه اعتنایی به شما نکرد، اونو میتونم بفهم، ولی به احترام ارتباط نداره.
مطمئن همه بی اعتناییه.
خب آخه بی اعتنایی شما فکر کنید چرا به شما بی اعتنایی کرد؟
برای اینکه به من میگفتش شما با من مثلا خوش رفتار میکنه. خب چون همسر من با ایشون خیلی میگن و میخندن خیلی شادن و اون شاید همچین انتظاری را از منم داشت، ولی چون من اونطوری نبودم ایشون ناراحت شدن.
کاملا پس مسئله در این حد خب شدن که شدن، سلام احترام نکردن نکردن. شما از توش اینو در نمیاری عزیز، شما از توش رابطه بین همسرتون این خانومو در میاری. شما ممکنه اصلا فرض کنین اینجا این یه آقا بود از شما بدش میامد، وقتی شما وارد میشدید اصلا میگفت اومد.
خب من میکرم. همون فکر میکنم که حساسیت واقعا بالای بی خود منه که به این جریان دارم و به خاطر حساسیتم واقعا خودم رو دارم اذیت میکنم.
خب بنابراین باید بگید عزیز من اگر گفتم هر کسی من یه غذایی بده بخورم من دلم درد میگیره، تو رستوران دلم درد میگیره، خونه مادرم دلم درد میگیره، خونه دوستم دلم درد میگیره، خونه خودم چیزی درست میکنم دلم درد میگیره، خب من دلم یه اشکالی داره.
امکانش هست مال دوره حاملگی و این
بدون تردید حتما حاملگی همیشه با خودش اینو میاره، اصلا بیبی بلو رو داره، پشتش هم دیپریشن داره. بسیاری از اوقات هم خانما با به هم ریختن بدنشون بعضیاشون، خب ببینید شما بعضی اوقات بعضیاتون برای این بدن برای یه سانتی مترش که کم و زیاد بشه قوقا به پا میکنید، حالا یه دفعه 10 سانتی مترش به هم بریزه، خب معلومه مسئله هست. بنابراین اونها میتونه موضوع باشه، ولی مسئله رو با هم حل کنین. اگر فکر کنید واقعا به همسرتون به گفته خودتون مطمئنید، بازی رو در نیارید و بعدم حتما با یه دکتر روانشناس صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، هم حالتون خوبه هم باورهای عجیب و غریب دیگه هم پیدا نمی‌کنید. مواظب هم دیگه هم باشید.
می‌تونم باهاتون کوتاه صحبت کنم؟
باید صبر کنین روی خط با پیام‌ها رو بشنویم. خلاصه اخبار بعدن چند رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
رو شکستی، نکن موقع یه صورت رو دو دستی.
چیکار کنم پس شدم از این لوک، کاشی که این موقع بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن باده تو بکن بود، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. هی سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
رونمایی انتشارات بنیاد ایرانی هرامبام در زمینه حکمت و فلسفه یهود، یک شنبه 10 فوریه در نسح کالچورال سنتر. حضور ما در جهان برای عمل کردن است و از آن راه آموختن و دستیابی به شناخت. از راه شناخت رسیدن به خرد، از راه خرد رسیدن به سادگی توجه کردن و از آن راه یافتن آنچه باید تحقق بخشیم. رونمایی کتاب شناخت از موسی بن مایمن، پیش درآمدی بر تاریخی و مفهومی از متن تلمود، شارع و مترجم شیرین دخت دقیقیان، دو سخنرانی و چند روحانی از متن کتاب ها. یک شنبه 10 فوریه در مجتمع نسح از ساعت 6:30 تا 9 شب. قیمت دو جلد $60. پارکینگ و ورود رایگان. آدرس 142 ساوت رکسفورد درایو، بیورلی هیلز. با سپاسگزاری از شان صداقتی برای حمایت از اطلاع رسانی به این برنامه.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمربخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیویی.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. جان کری به سمت وزارت خارجه آمریکا برگزیده شد. نمایندگان مجلس سنای آمریکا امروز جان کری را برای وزارت خارجه آمریکا تایید کردند تا جایگزین هیلری کلینتون شود. جان کری از سوی پرزیدنت اوباما برای تصدی این سمت به سنا معرفی شده بود. وی سناتور عضو حزب دموکرات از ایالت ماساچوست است. جان کری که 69 سال سن دارد، نزدیک به 3 دهه عضو مجلس سنای آمریکا بوده و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 نامزد حزب دموکرات در این سمت بود. او در جوانی در جنگ ویتنام خدمت کرده و سپس با عنوان یک فعال ضد جنگ وارد عرصه سیاسی آمریکا شد. جان کری در 4 سال گذشته با سفر به نقاط حادثه خیز جهان از جمله افغانستان، پاکستان و سودان به طور غیر رسمی به بازوی سیاست خارجی دولت پرزیدنت اوباما تبدیل شده بود. گزینش وی به مقام وزارت خارجه آمریکا با 94 رأی مثبت در برابر 3 رأی منفی تایید شد. دوره وزارت خارجه هیلری کلینتون روز جمعه 1 فوریه به پایان می‌رسد و جان کری پس از ادای سوگند عهده‌دار وزارت خارجه آمریکا خواهد شد. در پاکستان در جریان حمله افراد مسلح به یک تیم واکسیناسیون فلج اطفال، یک مأمور پلیس محافظ این تیم کشته شد، اما 2 مأمور واکسیناسیون که هر دوی آنها زن بودند از این حمله جان سالم به در بردند. این حمله امروز در منطقه شمال غربی پاکستان همزمان با از سرگیری برنامه واکسیناسیون فلج اطفال روی داد. در 1 ماه گذشته حمله به تیم‌های واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان 9 کشته به جای گذاشته و باعث تعطیل موقت برنامه واکسیناسیون شده بود. واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان با مخالفت‌های محلی و مخالفت گروه طالبان مواجه است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 59، در منطقه ولی 56 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 57 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 44 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
جانم بفرمایید.
با سلام و تشکر از برنامه خودتون. همینجور که همسرم با شما صحبت کردن روی مسئله بود که شما توضیح دادین، ما چنین بچه 4 ماهه‌ای داریم و سعی میکنیم با صدایی که شما دادین بتونیم بچه رو بزرگ کنیم. من اتفاقا به یک مسئله رسیدم که شما توضیح دادین توی این صده که من بچه اگه زیاد میک نزنه اورال فیکسیشن میگیره، مشکل اینو پیدا میکنه. اگه اسمشو درست بگم،
یعنی دو تا سه ساعت در روز رو احتیاج داره.
دقیقا. بعد من روی علامت هایی که تو این سده داشتن میدادم، من متوجه شدم که همسر من حدود 8 تا 9 تا از این علامت هایی که شما دارین دارن، اگه درست فهمیده باشم. بعد تو همین حساب ما فهمیدیم که از طرف یه مدار ما اختلاف سلیقه دادیم و این مشکل هم داره. و فقط من میخواستم بدونم که من چجوری با این مشکل باید روبرو شم، یا مثلا اگه اختلافات مثل این که الان همسرم به شما توضیح داد من بتونم باش کنار بیام.
خب ببینید عزیز، اولا فرض بر این بوده که یک، شما همدیگر رو نسبتا خوب میشناسید، معناش این است که یه شناختی از انسان به طور کلی دارید و حالا مثلا آدم باید لندن رو بشناسه تا بدون خونش کجاست. یه شناختی از انسان دارید، بعد یه مقدار درباره همدیگه میدونید و اون چیزی رو که درباره هم میدونید فهمیدید و پذیرفتید و باش راحتید. دوم اگر موضوع و مسئله پیدا بشه باز به دلیل شناخت آگاهی دارید میتونید برای همدیگه توضیح بدید، مسئله رو روشن کنید و اگر کار مشکل شد یا پیچیده از دیگران کمک بگیرید. ولی فرض بفرمایید اگر، من نمیدونم، اگر حساسیت ایشون نسبت به این خانم بی‌پایه است، نتیجتاً اطمینان شما به ایشون و روشن کردن موضوع، درست مثل منی که حساس بودم درباره برخی از استدلال‌ها که البته شاید کار شما نباشه به عنوان همسر، مطالب رو باید روشن کرد که خاطرش آسوده باشه و نتیجه گیری درست کرد، و الا ما بدون تردید با جنبه ها و جلوه های از وجود همدیگه آشنا میشیم که تازه است نمیدونستیم یا به دلیل شرایط و موقعیت به وجود میاد. فرض کنید مشکل مالی پیدا کنید، عزیزی رو تو خانواده از دست بدید، فرزندی الان متولد بشه، یه زن و مردی تو زندگیتون سر کلش پیدا بشه، مسافری برسه در خانه شما بمونه، خب یه چیزایی رو در شماها نشون میده یا به نوعی جلوه‌گر میکنه که قبلا نداشتید. حالا اگر همسر شما قبلا هم این گونه بوده، پس ما با این موضوع هیچ پایه‌ای نداشته باشه، بنابراین شما با یه همسری روبرو هستید که یک کمی احساس عدم امنیت میکنه، این سکیوره، یه مقدار شک داره، شاید هم تا مرز سوءظنی. خب این رو شما نمیتونید درست کنید، شما فقط میتونید شرایط و موقعیتی رو به وجود نیارید که به اینجا برسه، ولی نه بیش از اون. خب اون موقع ایشونه که قراره با یه کسی صحبت کنن که توصیه من بود، با یه کسی صحبت کنن، حرف بزنن که مطمئن بشن برداشت و دریافتشون از موضوع واقع بینانه و درسته، و یا همین فرض کنید که پشت کردن این خانم رو، این رو حتی اگر به حساب بی‌اعتنایی هم بگذارن، خب آدم میتونه بگه درست نیست، ولی چرایش مهمه، و اگر خب من بد رفتار کردم اونم چه نمی‌کنم، ولی این که ازش نتیجه بگیرم پس شاید با همسر من رابطه‌ای دارن، خب این نتیجه گیری درستی نیست مگر اینکه دلایل دیگری داشته باشه. ولی خب اشکال کار همینه، اشکال کار این است که حالات احساسی عاطفی ما خیلی از وقت نتیجه حس ماست یا تخیل ماست یا عدم توجه ماست به واقعیت. خب اینا مسائلی است که مثل هر چیز دیگه شما باش روبرو هستید. اینکه شما چه کار میتونید بکنید، برخی از اوقات فقط سهم و نقش خودتون رو میتونید ایفا کنید، ولی بقیهش دست شما نیست.
درسته، یعنی منم تا جایی که میتونم سعی میکنم این کارو بکنم. حالا این جریان، مثال بگیم جمعی همین خانم که میگم، من برای اینکه این راحت‌تر باشه، حتی مکالمه تلفنی ما هم بدونه که همسرم بدونه روی بلنگو من و همسر من میشنوه بدونه که اون طرف بدونه، یعنی میدونه که خبری نیست، یعنی اینو خبر داره، ولی چیزهایی میاد بیرون، یعنی عقایدی از خانم میاد بیرون که من انتظارش ندارم، یعنی نه که انتظار فکر کنم که این نمیشه، ولی جهتی میره که من فکرشو نمیکردم. حالا من باید این جهت رو درست کنم، من باید توضیح بدم، بعد با توضیحاتی که میدم حس میکنم که توی بس توی بنبست گیر میکنه، بعد میزنه به یک شاخه دیگه و از اون بحث میشه توی بحث دیگه. اینه که ما سردرگم بحث میکنیم.
نه ببینید عزیز، البته من چون یه ذره صدای نفستون میپیچید ممنون میشم مواظب باشید، نخواستم قطع. ببینید عزیز، بذارید شما این چیزی بگم. فرض رو بیاد در این بگیریم که همسر شما یه آدم عادی و معمولی است، مواردی از این قبیل رو بعد از یه توضیح پاک میکنه میره. فرض رو بر این بگیریم که همسر شما یه آدم عادی و معمولی است، فقط الان به خاطر تولد فرزندتون یه حساسیتایی پیدا کرده که برخی از اوقات بعضی از خانم‌ها در دوران پریودشون پیدا میکنن و در نتیجه شکننده و حساس میشن و موضوع کوچک آزردهشون میکنه. خب اینو میشه مواظب و مراقب بود ازش گذشت، اما یه احتمال دیگه هم هست و اون احتمال که من دنبالش میگشتم این بود که شاید همسر شما اصولاً به دلیل شرایط ارثی یا روانی، چون به اونجا هم ریشه داره، اصولا آدم شکاک و مظنونیه و اصولا همیشه رابطه زن و مرد رو همراه با یه احتمال یا برخی از اوقات قطعیت خبر و خطری میبینه و در نتیجه هر گونه ارتباطی رو به عنوان یک خطر تلقی میکنه. شما الان ببینید در ایران چه میگذره. در ایران الان فرض بر این است، برای بسیاری نه از مردم، ولی برای کسانی که از این طریق بخوان جامعه رو اداره کنند و باورهای خودشون رو پیاده کنند، که زن و مرد دو تا موجود هستن که تا به هم برسن خطر دارن. پس اولین کار باید جداشون کرد. دومش این است که اینا نباید همدیگر رو به نوعی با ترکیب بدنشون آشنا بشن. شما یه جایی میرید در برخی از مناطق، یا فرض بفرمایید در میان هم زبانان عزیز افغانی ما، اصلا بر سر این خانم‌ها یه
چادری میکشن که اصلا معلوم نیست که این آدم چه شکل و فرمی داره. یعنی مسئله انسان بودن او اصلا مسئله نیست، مسئله این است که چون تو زنی هم منشأ خطا و خطری، حالا اینکه مرد نیست گویی این طرف قضیه همه چیزش درسته، و ضمناً اصلا تماشای تو میتونه یا دیدن تو میتونه باعث گناه یا به هر حال آسیب بشه. خب وقتی شما با یه همچین گرفتاری و بیماری روبرو هستید چیکارش میتونید بکنید که یه کسی موضوع انسان رو ببره به زن و مرد و ببره به رابطه جنسی؟ یعنی زن هیچ چیزی جز یک شی، یه سکس آبجکت نیست، یه کالا، یه جنسی نیست. مردم نظرش به زن فقط به عنوان یه مصرف کننده این کالاست. خب آخه بعد اون وقت شما ادعای روحانیت و اخلاق و انسانیت و شرافت و کرامت بکنید، آخه ما تو مبهوت آدم میمونه، تا کجا آدم میتونه بره؟ خب این زمینه ذهنی باوری و اعتقادی از عدم امنیتی که بزرگترین مشکل انسان در طول تاریخ بوده میاد. یعنی بزرگترین گرفتاری انسان در طول تاریخ دو چیز بوده، ترس بوده و جهل بوده، و این دو است که بالاترین مسئله رو برای انسان به وجود میاره به عنوان insecurity، یعنی مسئله عدم امنیت. و تا اونجای موضوع مهمه که اصلا مغز انسانی تنها و تنها چیزی که غیر از نیازهای فیزیکی بهش احتیاج داره امنیت و آرامش. یعنی شما دو تا نیاز انسان داره، من غذا میخوام، هوا میخوام، آب میخوام، امنیت میخوام. یعنی این مسئله تو مغز من تا یه میلیون ها سال گذشته هیچ چی دیگه گذاشته نشده، این دوتا گذاشته شده. حالا پس یه نظام باورها و اعتقاداتی است که این وضعیت رو تشدید میکنه، یه شرایط و موقعیتی است که این رو به وجود بیاره. قصه ها و داستان ها رو شما میشنوی، یه مرتبه ماجرا به ماجرای شلاق خوردن و سنگسار میرسه، بعد زن و مرد رو از هم جدا کردنه، بعد زن رو در گونی بردن و یه جوری جدا از بقیه نگه داشتنه، بعد همه اینا رو شما ترکیب میکنید. خب آدمایی هستن چه زن و مرد تبدیل میشن به موجودات شکاکی که هر نگاهی زن و مرد رو خیانت میبینن، هر نگاهی زن و مرد رو رابطه جنسی میبینن، و اونم تازه به کثیف‌ترین و زشت‌ترین صورت حیوانی شهوانی به حساب خودشون در میارن، ولی بعد وقتی که میرسن به چارچوب گرفتن زن، حالا میتونن چند تا زنم بگیرن، و بعدم تازه یه دفعه اینا مادر میشن، بعدم بهشت هم میره زیر پاشون. آخه این همه تضاد رو چه میشه کرد؟ بنابراین اگر همسر شما یه چنین ذهنیتی رو از محیط و شرایط زندگی خودش گرفته، کار شما بسیار سخت و مشکله. به همجاست که نمیخوام بگم همسر شما چنینه، جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم که سوء تفاهم نشه، نمیخوام بگم همسر شما چنینه، من هنوز در این باره مطمئن نیستم، کوششی هم که برای گفتگو با ایشون کردم منو به یه نتیجه حتی قطعی که نرسون، سهل مثلا با تردید کامل به ایشون در این زمینه نگاه میکنم، اما من همیشه توصیه‌ام این بوده که با اگر زن شکاک، مرد شکاک روبرو شید، برید دنبال کارتون. چون اصلا مهم نیست شما چقدر خوبید، مهم نیست چقدر پاکید، مهم نیست چقدر مواظبید، فرقی نمیکنه. تازه به میزانی که شما مواظب و مراقب هستید، شک او رو بیشتر برمی‌انگیزید و نگرانش میکنید که این چه حقه‌بازی است که همه کارا میکنه، از من پنهان میکنه. تکرار میکنم همسر شما چنین نیست، بنابراین ماجرای شک و سوء زن یه آسیب سیستم عصبی و مغزه، یه مغزیست که کارشو درست نمیکنه. من همیشه مثال زدم برای که دوستان رو راحت تر میتونن بفهمن، یه مغزیست که هر وقت بهش جمع بدی ضرب میکنه، بگی 3 به اضافه 5 میگه 15، بگی 4 به اضافه 5 میگه 20، یعنی ضرب میکنه، نمیگه 3 به اضافه 5 8، 4 به اضافه 5 9، میگه 20. پاشم محکم میسته، قسمم میخوره، حاضر بکشه و کشته بشه. خب چیکارش میتونید بکنید؟ یا همیشه مسئله کورلیشن، همبستگی رو با مسئله کازالیتی یکی میگیره. مغز هر چیزی که با هم هستن رو میگه علت و معلول همن. همیشه هم مثال زدم، شما بیاید 1 میلیون اتومبیل رو با چتر بدید، چون این تحقیق رو کردن، 1 میلیون اتومبیل که توش چتر باشه، یه مقدار اتومبیلی که توش چتر نباشه، 1 میلیون اتومبیل. شما میدید میز اتومبیلایی که درش چتر هست تصادف بیشتری میکنید. هر چه چتر بیشتر در اتومبیل باشه تصادف بیشتره. هر چه چتر کمتر باشه تصادف کمتره. ولی هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. چتر و تصادف نتیجه یه چیز دیگه‌ن و اون بارانه. لغزندگی جاده است، برف. در محیطی که باران و برف هست مردم چتر بیشتر دارن، چتر تو اتومبیلشونه. پس به دلیل بارندگی، به دلیل لغزندگی جاده است که تصادف میکنن. هیچ ارتباطی چتر و تصادف با هم ندارن، اما چتر و تصادف هر دو مرتبطن به باران و برف. وقتی باران و برف بیشتری است چتر بیشتری است، وقتی باران و برف بیشتری است تصادف بیشتری است. خب مغز آدمی که آسیب دیده همبستگی کورلیشن رو با کازالیتی علیت یکی میگیره، تقدم و تأخر زمانی رو درست کنه. من صبح تا غروب این بحث تئوری توتر دارم، حالا با یکی دوتا از عزیزانم قرار راجبش صحبت بکنم. این ماجرایی که این اومد این انقلاب شد، اون یکی رفت انقلاب نشد، خیلی عجیب و غریبه. انگار این آدما با ورود و خروجشون انقلاب میتونن بکنن و نکنن. اگر مسائل دنیا به این سادگی بود که همینجوری صبح تا غروب امریکا همه جا از تو سوئیس و سوئد و دانمارک هم گرفته انقلاب میکرد. آخه این حرفا عجیب و غریب است، ولی چه میشه کرد؟ ما یه مقدار مسائلی داریم که طرح و برنامه رو با توته یکی میگیریم و این رو به همه جا تعمیم میدیم. بنابراین اگر همسر شما، اگر همسر شما از اون کسانی است که این گونه آسیب دیده که به نظر نمیرسه ولی میشه چک کرد، شما گرفتارید، فرقی نمی کنه. وقتی بیرونش هم کنید میتونه ایشون شک کنه که عمدن بیرونش کردی، حتما پولشو میدید، تازه سرم کارم نمیاد، پولم میگیره ولی باش دوستی. حالا دیگه چیکارش کنی؟ اصلا بیرونش کردید، همه چیزم تموم شده، میگه تو الان بهش فکر میکنی، حالا میتونی چیکار کنی؟ بنابراین در این گونه موارد چرا توصیه کردم؟ برای اینکه این حالشون رو مشخص کنن که آیا واقعا بوده یا نبوده، تازه پیدا شده یا نه، چرا پیدا شده، از کجا میاد، بهتره با یه نفر متخصص صحبت کنم. ولی این کار شما نیست، شما فقط میتونید مواظب باشید. یعنی من جای شما باشم، یه در این چشات شما قرار نیست در ارتباط با هیچ زنی این گونه کاری که کردید بکنید. یعنی شما قرار نیست ببرید برسونیدش، تموم شده رفت. برای اینکه وقتی که همچی شکی وجود داره، دلیل نداره که شما زمینه رو برای این کار فراهم کنید. همون کاری که کردید، چرا تلفنتون رو میذارید رو اسپیکر؟ برای اینکه بخواد خاطرتون آسوده باشه، گفتگوی من و این خانم ببین چقدر عادی است و مبتنی بر کارمونه و هیچی بین ما نیست، برای اینکه میتونی محتواش بفهمی. ولی اگر ایشون آدم شکاکی باشه، میگه نه بهش گفته مواظب باش، من همیشه تلفن‌ها رو میذارم رو اسپیکر برای اینکه زنمو گول بزنم. حالا میخواد چیکار کنید؟ تازه این یه دلیلی میشه علیه شما. بنابراین هیچ وقت این مغزها رو نمیشه قانع کرد. اگر باشه، نتیجتاً شما مواظب باشید، زمینه فراهم نکنید. ایشون هم اگر فکر میکنن از این موضوع رنج برن، بهتره با دکتر تماس بگیرن. من این پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام. شنگ رجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
همین چهارشنبه 12:30 خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جلوگیری از فورکلوزر و انجام لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-992-2033.
میستیک ورلد میوزیک با افتخار ارائه می‌دهد کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران، استاد شجریان.
دلبر سنم، شیرین شیرین سنم، دلبر آذر به دلم، برزد برزد به دلم آذر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری، شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس، واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. برای تهیه بلیط لطفا به وبسایت scfta.org مراجعه فرمایید. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری،
شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های بسیار خوبتون و از وقتی که به من میدید.
خواهش
میکنم. سوال من در رابطه با دختر 13 ساله من هستش که الان کلاس هشتم هست و سال دیگه به دبیرستان میره. ما به دلیل اینکه هر کدوم از دخترای بزرگتر من به یک دبیرستان متفاوت می‌رفتن، حق انتخاب داریم که دختر کوچیکترمون رو به هر کدوم از این دو دبیرستان بفرستیم.
ببخشید میشه بپرسم اونا چند سالشونه؟
بله، دختر بزرگ من 25 سالشه و دختر دومم 20 سالشه.
بله.
دختر بزرگتر من ادوایزرش در واقع گفتش که به یکی از این های سکولایی بره که در واقع یکی از بهترین دبیرستان ها نه تنها در کالیفرنیا بلکه در تمام امریکا هستش، یونیورسیتی های سکول ایرواین هست، که اونم خودش موافق بود اونجا رفت و خیلی هم موفق بود در واقع، به طوری که بعد از اینکه های سکولش تموم شد در 4 تا از این دانشگاه های یوستی قبول شد. دختر دوم من که بیشتر دلش میخواست که در گروه های انترتینمنت شرکت داشته باشه و دوست داشت که آواز بخونه، دبیرستان دومی رو انتخاب کرد و اونجا رفت و ما هم در واقع خیلی به خاطر اینکه توی این گروه انترتینمنت بود ساپورتش کردیم و اونجا بود. دختر 13 ساله من دوست داره که به این دبیرستان دومی بره، نه به دلیل اینکه این دبیرستان از نظر هنری یا حتی سپورت قوی تر هستش، بلکه به این دلیل که شبکه ای از دوستان داره که همه تقریبا به این دبیرستان دوم میرن و این دلش میخواد با دوستانش باشه اونجا و کلن این دلیل دختر سوم من هستش و من خیلی ممنون میشم اگه نظر شما رو بدونم که شما چی فکر میکنید در حالی که ما این چویس رو داریم که به هر کدوم از این دو دبیرستان بفرستیم.
بله ببینید عزیز، اگر یک مدرسه عیب و ایراد و اشکال مشخصی نداره و تقریبا مدارس تقریبا نزدیک هم هستن، عامل اول اصلی و اساسی انتخاب فرزند من و شماست برای مدرسهش، مخصوصا وقتی که دلیلش شبکه دوستانش هستن. یعنی این درست مانند حرکت یه خانواده است که بچه 13 ساله یا 10 ساله بگه من میخوام برم یه جای دیگه، ما بسیم چه جای دیگه. مثلا تردید ندارم که دختر شما که دوست داره بره اینجا به خاطر دوستانش و مدرسه عیب و ایراد خاصی نداره، حتما باید بره اینجا، اصلا کاملا مشخصه، اون عامل اول و تعیین کننده است. اگر من میگفتید که این مدرسه مثلا عیب و ایرادی داره یا حتی یک ساعت رانندگی داره و این برای من مشکل یا خطراتی داره، یا میفرمودید که محیط اون مدرسه مسئله است یا دو تا از دوستاش که اونجا اصلا دوستان بدی هستن که منو نگران میکنه، اون موقع جنبه منفی این مدرسه میتونست به عنوان یه پرسش مطرح بشه. ولی اگر مدرسه ها نسبتا نزدیک هم، حالا یکی بهتر از دیگری است ولی هر دو خوبن، یکی خوبه یکی بهتر، ولی با. فرزند شما میخواد با دوستاش باشه اونجا با رفت، چون مهمترین موضوع بین 12 تا 22 سالگی در زندگی دوسته، یعنی اونه که میسازه و ویران میکنه. و من بارها عرض کردم اگر فقط و فقط به من 5 ثانیه وقت بدن و بگن توصیه مهم تربیتی تو بکنین که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید، یعنی تا پای خرید اونها برید، یعنی وقت انرژی پول صرف کنید. اگر دختر شما که مثلا دختر آخرم هست، این خودش مهمه، از خواهرش 7 سال از اون یکی 12 سال کوچکتره، بنابراین شبکه دوستانش هستن که به او میآموزن و ارتباط افقی او رو در زندگی برقرار میکنن، ارتباط در حقیقت برابر رو، و به همین جاست که اصلا جایی برای تردید نیست، 100% باید بره مدرسه ای که دوست داره و دوستانش اونجا هستن. حتی اگه کمی هم دوست میداشت، وقتی دوستانش اونجا هستن میخواست بره، من باش مسئله نداشتم، چون در حقیقت جدا کردنش از دوستانش برخی از اوقات واقعا مثل در آوردن یه درخت از ریشه است و حالا اینکه یه جایی کاشته بشه و بتونه سرسبز بیرون بیاد کاملا جای سوال داره.
بله بله خیلی متشکرم. بله به دلیل اینکه این در واقع از اول الیمنتری اسکول هم تا حالا با این دوستاش هست و دوستانش هم دوستان بدی نیستن. من گفتم که زنگ بزنم که مطمئن بشم در این مورد که ما کار اشتباهی نمی کنیم.
نه حتما بهترین کاریست که می کنید عزیزم. بله. تردید توش ندارم.
یک دنیا
متشکرم. خیلی راست کردید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
تمنا می کنم.
خداحافظ.
خداحافظ. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستید.
بله خواهش می کنم بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای اشکال نداره که من پشت خط از شما یه سوالی
بپرسم؟ مثلا پشت خط با کسی صحبت نمیتونم. چطور من میتونم پشت خط با کسی صحبت کنم در وقتی که برنامه زنده رادیویه؟ شما هرگز فکر کردید که چجوری میشه من 3 تا 5 رو خط رادیو باشم ولی پشت خط با کسی صحبت کنم؟
نه گفتم شاید در بین آگهی ها.
در بین آگهی ها 2 دقیقه آگهی که فرصت
حالا در هر صد اشکال نداره. من از شما یه راهنمایی میخواستم در مورد پسرم. من میخواستم از شما سوال بکنم برای اینکه پسرم میخوام ببرم برای دکتر برای گفتار درمانی. میخواستم از شما یه راهنمایی بپرسم که آیا شما میتونید منو راهنمایی کنید؟
شما پسرتون چند سالشه؟
25 سالشه.
داستان گفتار درمانی برای چی میخواد؟
برای اینکه فکر میکنم که قضی افسرده و یه جورایی یه چیزایی فکر میکنه که حقیقت یعنی درست نیست. همش فکر میکنه مثلا کارهایی که میکنه به نتیجه نمیرسه.
خانم آخه من لغت گفتار درمانی یه ذره فکر کردم مشکل سخن گفتن داره.
نه
اوکی برابر شما که پدر یه روانشناس یا روان درمان. خب اونو باید به دفتر من اگر در ایالت کالیفرنیا هستید برای که من در جای دیگه کسی رو نمیشناسم.
نه ما در همین لطف
آنجلس هستیم. بنابراین فقط همه دوستانی که مایلن من کسی رو معرفی کنم لطف میکنم به دفتر من تلفن کنم. پیغام طولانی هم نمیخواد. فقط نام و شماره تلفن رو بگذارید. تماس کنید. دوستانی که اخیراً تلفن کردن من باید پوزش به خاطر مشغولیات خوبی که داشتم متاسفانه نرسیدم چون خودم فقط تلفن ها رو دریافت میکنم. ناچار بهشون جواب نبرم. اگر لطف کنید تلفن کنید امیدوارم این است که ظرف یکی دو روز با شما تماس بگیرن و با توجه به منطقه‌ای هست موضوعی که از امکاناتی که دارید بهتون دوستی رو پیشنهاد کنن.
خیلی ممنون. پس میشه لطفا شما رو دست
حتما ازم 310
بله
273
بله
7636
7636 مرسی. خیلی ممنون آقای دکتر.
سلام میکنم.
مرسی.
خدا. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش می‌کنم.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
من
خواستم اول از ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خیلی خوبتون و یه تشکر ویژه هم بکنم ازتون. من به تازگی دفاع کردم دکترامو و شما نقش بسیار موثری داشتین در اینکه بتونم با موفقیت دفاع کنم. از طریق گوش دادم به برنامه‌هاتون و یه چند موردم تماس گرفتم مسائلی که داشتم باهاتون مطرح کردم و همیشه مشوق بودین که حتما ادامه بدم و خیلی دلم میخواست به محض اینکه دفاع کردم تماس بگیرم و از زحماتتون تشکر کنم.
اولا بهتون تبریک میگم و بسیارم خوشحال هستم از اینکه به هر حال موفق شدید ولی همش به خاطر کار خودتون و کوششتون و خوبی خودتون بوده. بفرمایید چه خبر است عزیز حالی که لطف کردید جان.
قبلا هم عذر میخوام صدام یه کمی گرفته به دلیل سرماخوردگی که دارم. ولی پلانی که داشتم برای برنامه کلن زندگی این بود که بلافاصله بعد از دکترا شروع کنم یه موقعیت پست‌داک دنبالش باشم یا یک کاری که توی مؤسسه تحقیقاتی باشه و اینها و بعد از اون به دنبال شغل اصلی که مایل بودم اپلای کنم و اینها. و مایل بودم که به همینطور که مثلا اگر موفق شدم اون پوزیشن پستاک رو بگیرم یا آفر جاب رو که بگیرم در این فاصله یه سفر برم ایران و خانواده رو ببینم و پلن رو یه جوری برنامه رو ریختم که دفاعم رو انجام بدم و برنامه یعنی دنبال پوزیشن پستاکم باشم و بعد سعی کنم تا نزدیک مارچ این داستان رو به اتمام برسنم. یعنی الان در حال جستجو کردم برای پست‌داکتوری ها هستم تا نزدیک مارچ این داستان رو به اتمام برسنم و تکلیفم مشخص هستم. انشاءالله پای سال نو کنار خانواده باشم، چون چند سالی هستش که نرفتم برای ویزای، این چند سال که دو سال و خورده هستش و این سالای اخیر هم همینطور پسر هم مستر هم گرفتم و بعدم پیشتی، این که اصلا هیچ وقت سال نو کنارشو نبودم وقتی که از ایران اومدم بیرون. بعد یکی از دوستان صحبت میکردم که آره من برنامه اینو، گفتن که نه نه رو ایران، الان وقت ایران رفتن ایران. من مرتب برنامه شما رو گوش میدادم تا زمان دفاعم و از طریق صحبتهای شما متوجه میشدم که خب در ایران چه اتفاقایی میافته. بعد نزدیک دفاعم که شد دیگه عدس دادم، یعنی دیگه نمیتونستم چون به شدت مشغول بودم و بعد پک کردم و از اونجا اومدم و اینها. اصلا دیگه نمیدونم الان اوضاع ایران چی هست، وضعیت چطوره. چی فکرم شاید بهترین کاری باشه که تماس بگیرم ضمن تشکر از شما، ازتون بپرسم ببینم که آیا وضعیت ایران انقدر وخیمه که مثلا بهتر هستش که اصلا نرم فعلا.
ببینید عزیز، موضوع این است که نه، من شرایط و وضعیتی که برای چیزی بیش از 70 میلیون مردم ایران هم اکنون وجود داره، برای من و شما اگر بتونیم بریم وجود خواهد داشت. بنابراین من فکر نمی کنم خیلی در چارچوب شخصی، مگر رفتن و نرفتنمون اینقدر با دودلی، نه به خاطر شرایط ایران، اصلا در این که برم یا نرم به دلایل خودم مطرح باشه که اون وقت میشه به اوضاع نگاهی کرد. وضعیت ایران به این صورت هست که به دلیل اون چیزی که 3 سالیست راجبش صحبت میکنم، بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی، اوضاع به سامان نمیرسه، یعنی کارها ناچار از هم پاشیده میشه. این یک هواپیمایی است که دیر یا زود یا مینشینه یا مینشاننش و یا سقوط میکنه، یعنی اجتناب ناپذیره، برای که بنبسته. ماجرا ماجرایی نیست که کسی بتونه راه حلی ارائه بده و مشکلی رو حل کنه، فقط اینا در چارچوب سیاسی که همچنان میتونه نظارت یا کنترلی بر زمینه اقتصادی و ایدئولوژیک داشته باشه، احتمال مانورهایی داره. این طرف قضیه است. بنابراین افزایش بیکاری، افزایش قیمتها، پریشانی اقتصادی، وقتی که به یه حدی برسه هیچ سیستم و نظامی توانایی مقابله رو نداره و به اون مرحله داره نزدیک میشه. همراه با این همکنونم مشخص‌تر شده که کشورهای غربی، بحث درست و غلط، عادلانه و ظالمانه بودن شما الان مطرح نیست، ایران اتمی رو نمیپذیرن و به همین جهت است که اگر به جای ایران برسه که نه تنها بمب اتمی داشته باشه، یکی دو سه ماه قبل از اون که آمادگی داشتنش رو داشته باشه، اینها مانع این کار میگن میشیم، حتی به هزینه حمله نظامی به ایران. و ماجرای حمله نظامی هم به مراکز اتمی نیست که بیایند و بکوبند و برند و حتی از نظر یه دیما راسته کنن، نه، این حمله است که به دلیل ویژگی ارتش ایران و پاسداران و جامعه ایران و باورها و اعتقادات و ادعاها با یه جنگ تمام عیار چون همراه خواهد بود، پس حمله نظامی یعنی کوبیدن ای بسا هزار نقطه در همون ساعت یا روز اول، که چون اطراف ایران تمام نیروهای امریکایی و یا ناتو وجود داره اصلا مشکلی نیست، یعنی همه ظرف یک ساعت میتونن به هزار نقطه ایران حمله کنن قبل از اینکه ایران فرصت دفاعی داشته باشه. حرفا و صحبتهایی هم که میزنن، اگر کسی با قدرت آتش این ارتش ها امریکا و بقیه آشنا باشه، میدونه که فقط یک گفتگو رجزخانی است و معنایی هم نخواهد داشت. بنابراین ما با دو تا موضوع روبرو هستیم، یکی نوعی جنبش و یا شورش و جنبش و بعدن یه حرکت مردمی است به دلیل تنگنای اقتصادی و از دست دادن نظام باورها و اعتقادات ایدئولوژیک، و یکی خطر جنگ. بر اساس آنچه که درباره خطر جنگ هست، ایران هنوز چند ماهی شاید رسیدن به اون نقطه رو هنوز فاصله داره، پس بنابراین اون فعلا برای شاید چند ماه آینده در حدی که ما میدونیم، من اونو مطمئن نیستم، منتفیز، اما ماجرای داخلی سر جاشه. بنابراین اگر شما برای دیدار کوتاه مدت عزیزانتون میخواهید برید و به هر حال تغییرات و تحولاتی از این قبیل که برای بسیاری اصلا نه معنایی داره و نه در ایران خیلی حسش میکنن، چون این یک
مخزن باروتی است که روزی که کبریت بهش خورد انفجارش رو همه خواهند دید، همون اتفاقی که 3 سال قبل بعد از انتخابات افتاد که یه روز قبلش هم کسی ازش خبر نداشت، ولی اون ظرفیت و زمین نمود در ایران میتونه تکرار بشه. بنابراین اون هست، ولی که به شما به عنوان یه فرد بخواید به این موضوع وقتی که علاقه دارید تو میخواید برید اعتنایی بکنید، تو باش موافق نیستم. ولی اگر دو دلید و میتونید این سفر رو یک سالی به تأخیر بیاندازید، چیزی هم اونقدر تغییر پیدا نمیکنه، خب دلیلی هم شما برای رفتن الانش نداری. در غیر این صورت نه، من فکر میکنم که دلیل نداره. میخواید میتونید برید و برگردید، خودتونم بیشتر با اوضاع و شرایط آشنا میشید و انتخابتون در اونجا برای که تا چه مدت بمونید و برگردیدم هم به کارتون در اینجا مرتبطه، هم به شرایط و وضعیت اونجا و یا نگاهی که به هر حال خودتون و خانواده به موضوع ایران میکنید.
بله متوجه شدم، خیلی ممنون.
خواهش ممنون کردی از ممنون از مارک بریم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
تور آمریکای جنوبی، آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی، این بار شما را به سرزمین سامبا و تانگو دعوت می کند. 11 روز گردش از سرزمین افسانه‌ای زمرد، دیدار از ریو، زیباترین شهر دنیای برزیل و آبشار ایوگاسو، بزرگترین و باشکوه‌ترین آبشار دنیا و در پایان بوینس آیرس در آرژانتین، عروس آمریکای جنوبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره، سرویس بهتر و کیفیت برتر، تخصص و دانش آژانس مسافرتی امیری است. تلفن‌های تماس 310-475-8865 و 818-758-2626 و وبسایت اینترنتی amiritravel.com.
آژانس امیری، یه خوب و بی‌نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم.
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
به نام پروردگار. سلام دوستان، برای امکان کاهش صدها تا هزاران دلار از بیمه سلامتیتان و احتمال انتقال به بهترین و معتبرترین کمپانی بیمه سلامتی، لطفاً با تلفن 1-800-471-723 بیمه آری، متخصص بیمه سلامتی تماس بگیرید.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر، 888-989-2247، 888-989-2247.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه همین هفته دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در شرایتونی که در هایوی 7 است این کنفرانس رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14، 14 ماهگی تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی خواهم داشت که آیا در این دوران آسیب دیده ایم یا نه، اگر دیده ایم چه آسیب هایی دیده ایم و می توانیم این آسیب ها بر ما وارد شده باشد و در مقابلش چرا و چه باید کرد و با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم جمعی همراه است. ولی از اونجا که جا محدود هست لطفاً اگر مایلید در این کنفرانس شرکت کنید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید، با رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه تماس بگیرید. همچنین در روز جمعه 10 فوریه در مرکز زرتشتیان در وست مینستر در منطقه اورنج کانتی از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در حضور دوستان کنفرانسی درباره ازدواج و خانواده امروز دارم که ورود برای همگان هم از دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی آزاد و رایگان است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که ما میدیم، من و پارتنرم روی خط هستیم. و من می‌خواستم با شما صحبت کنم راجع به اینی که ما حدود 2 سال، من 42 سالم هست، ایشون 34 سالشون هست. من بچه آخر خانواده هستم، یه برادر دارم از خودم 7 سال بزرگتره، یه خواهر دارم 10 سال بزرگتره و ایشون بچه دوم خانواده هستن که ایشون بچه دوم هستن، دو تا برادر از خودشون کوچیک‌تر دارن و یه خواهر 1 سال و نیم از خودشون بزرگتر و 2 سال است که ما با هم تو رابطه هستیم و خیلی چیزا برای من نامشخصه. فقط هر زمانی که به اختلافی میرسیم و من میگم که اوکی بعد این رابطه به جلو بره، به نظر من داره درجا میزنه و یا ما باید در حال به یه نتیجه توی این رابطه برسیم بعد از 2 سال که آیا میخوایم we wanna go move to the next step or not، ایشون فقط میگن من به حد مرگ تو رو دوست دارم، من نمیتونم از تو جدا بشم، من بعد از تو با هیچ آدم دیگه نمیتونم باشم و همین، تو زنگ بزن به پلیس برای من رستریکشن اوردر بگی.
ناخه مگر چه میکنن که به شما میگن؟
من نمیدونم، من به ایشون میگم.
نه من که نمیتونم بدونم. آخه یعنی ایشون حرفش اینه که من تو رو دوست دارم، جای بحث و گفتگو هم ندارم، فکرم نمیخوام بکنم، تردیدم ندارم، همین. شما تو تصمیم تو بگی.
خب من تصمیمو گرفتم. من میگم اوکی. ما we have to move forward.
مقصودتون چیه؟
What is the next step?
آخه آخه شما بگید استپ کجاست که ایشون پاشو بذاره.
استپ بعدی ازدواج به نظر.
حالا خب ایشون برای ازدواج آمادگی ندارن؟
نه میگه نه.
میگن من تو رو به حد مرگ دوست دارم ولی با تو ازدواج نمی کنم. خب چه آدم عاقلی. چرا؟ خب خودشون اونجا هستن. نه بگید بیان ببینم چی، برای من جالبه، اینم دیگه مدل تازه‌شه، ببینیم چه خبر است. خب بفرمایید شما که ایشون رو تا به پای مرگ دوست دارید، ایشون که دیگه زندگی باش از مرگ بدتر نیست. مرسی. یه ذره بلندتر جان.
من ایشون رو خیلی دوست دارم و واقعا هم حقیقت میگم فکر میکنم بعد از ایشون اصلا نمیتونم به کسی دیگه وابسته بشم، این فکر کنم، ولی من یه مقدار شک به دوست داشتن ایشون به خودم دارم. یعنی حس میکنم که اونجوری که من ایشون رو دوست دارم یا مثلا افورت میذارم واسه این رابطه، ایشون اونقدر حواسشون به من نیست یا مثلا فوکسشون رو من نیست.
مثلا یعنی چی؟
همین دلیل مثلا اینکه اتفاقی که افتاده چندین بار تا حالا، ایشون وقتی تنها هستن خیلی به من زنگ میزنن، با من حرف میزنن، حالا شاید دعوا کنیم، بخندیم، جوک بگیم، هر چیزی بگیم. وقتی که به من دیگه 2-3 نفر دورشون هست، سرشون شلوغه، مثلا من 24 سال ازشون اصلا خبری نیست، تکست من هم جواب نمیدن. بعد مثلا من روز بعد
آقای دکتر اصلا حقیقت نداره.
خب پس به من بگید واقعیت حقیقت کدوم؟ خب
ببینید مشکل من با ایشون همینه، ایشون تو دنیای ایمجینیشن خودشون زندگی میکنن و آنچنان با اعتماد به نفس یه چیزی. من الان با ایشون 1000 کیلومتر فاصله دارم، حداقل روزی 35 دفعه با هم تلفنی حرف میزنیم. و 250 تا تکست میره و میاد و ایشون داره میگه ایشون بعد من الان وسط فامیلیم هستم و خانوادم. بعد ایشون الان من یک ساعت دو ساعت سه دفعه قطع شدم فقط برای اینکه دوباره گرفتم، فقط برای اینکه یه نفر روی خط باشه و من بتونم این حرفا رو بزنم بگم که چطور ممکنه که من با شما در ارتباط نیستم. من حتی
نه توضیح ندید
با آقای دکتر هولاکویی داریم رو خط حرف میزنیم. این تو ایمیجینیشن ایشونه. ایشون فکر میکنه اگر نیم ساعت من یه جای دیگه باشم که ایشون خبر نداشته باشه، چون کنترولینگ یعنی این سیکیوریتی رو دارن، فکر میکنن که من دیسکانکت شدم.
نه حالا نه بذارید خودشون توضیح بدن. ایشون حرفشون است که هرگز نشده که من یک روز با تو به دلیل اینکه مثلا با فامیل هستم با تو ارتباطی برقرار نکنم. چی میگه شما؟
آقای دکتر حتی 5 ساعت هم
نه بذارید ایشون جواب منو بده. چی میگه شما؟
ببخشید سوالتون چی بود آقای
دکتر؟ سوال من این است که شما مدعی هستید که یک روز، البته حالا اونم مهم نیست، یک روز شده که من چون با خانواده بوده اصلا من یادش رفته، ایشون میگه همچی چیزی نبوده. کی این اتفاق افتاده؟
ببینید نه یک روز نبوده، مثلا با خانواده که هستن که اصلا خانوادهشون بوده که منم باهاشون بودم کلا، ولی وقتی با خانواده هست البته من خیلی خوشحال میشم که ایشون سرشون هم گرم باشه مقدار.
نه شلوغش نکنید تبلیغات نه، اینجا رادیو پول میگیره تبلیغ. نه من حرفم اینه که ایشون که صبر کن عزیز، که یک روز بوده که شما تماس میگرفتید ایشون تماس نمیگرفتن؟
بله همین شنبه جمعه گذشته، همین جمعه که گذشت ما تا ساعت 2-3 مقدار یه ذره راجع بهش آرگومنت داشتیم صحبت کردیم، بعد دیگه ایشون گفتم من دارم میرم کاسکو، قطع کردن. بعد تا ساعت 10 شب
اصلا همچین چیزی نیست آقای دکتر، جواب
نمیدادن.
من الان تلفنم اینجاست، آخرین تکستی که به ایشون زدم ساعت 9 شب زدم و تماس تلفنی هم که باهاشون گرفتم ساعت 3 بعد از نصف شب، بعد از اینکه از خواب بلند شدم باهاشون و ساعت 3 بعد از نصف شب زنگ زدم، وسطش هم دو سه تا تکست دادم. من اصلا نمیفهمم، من اصلا برای این موضوع
شما سب کن عزیز. نه من وقتم متاسفانه کمی
ده.
ببین عزیز شما میگید سب کنید، شما میگید
صحبت میکنیم دیگه،
شما حرفتون فکت، شما حرفتون این است که حتی ما یه آرگیو داشتیم، حالا خب تا ساعت 2-3 حرف میزدید، ایشون میگه ساعت 9 با هم صحبتی کردیم یا شب 3 بعد شب کردیم، به 13 ساعت هم نرسیده.
آقای دکتر مهمه مگه؟ شما نمیگین این دیتیل مهمه؟ ببینید ما ساعت 9 من بهشون تکس میزنم این جواب نمیدن، ساعت 9 تکس زدن ویر پارتینگ و من اصلا آی هاد نو آیدیا ایشون با کی داره پارتی میکنه.
اصلا همچنان
نه ببخشید میشه شما جواب ندید؟ نه چی نو نه سب کن
یه لحظه شما سکوت کنید لطفا، مرسی. من ایشون ساعت 9:30 حالا من اگزکت تایم نمیدونم گفتن ویر پارتینگ و من چشم ندید چون عینک نداشتم، فکر کردم میگن ویر پلینگ، فکر کردم کارت بازی میکنن، گفتم ای چه جالب با کی دیگه، جواب ندادن دیگه، جواب نداد. وقتی یه ساعت بعد من تلفن دار که گفتم میشه ویر پارتینگ و فهمیدم وقتی پارتی داره شلوغه، خب حالا مشروب میخورن دارن فان دارن، حالا شاید یادش نبوده اینا. رفت ساعت
چه یادش نبوده عزیز؟
ایشون
عزیز من چی یادش نبوده؟ آقا چون من نمیدونم مرد عزیز میشه شما ساکت باشید؟ نه بذار من
خیلی
خب هیچی پس حرف نزن. من از سوالم این است که شما انتظار دارید که ایشون همیشه همینجوری با شما در تماس باشن؟ شما برای چی همچی چیزی میخواید؟ آخه این چه مفهوم دوستی است؟ یه آدمی با دوستاشه یا با خانوادهش خوب و خوش هستن به شما یه ساعت دو ساعت چهار ساعت هم زنگ نمیزنه؟ خب نمیزنه که نمیزنه، یعنی چی؟
خب آقای دکتر در این دوشم اشکال نداره، این اتفاق بارها افتاده، بکنید ساعت 3 نصف شب
اصلا قرار نیست غیر از این باشه. خب قرار نیست، خب
اوکی اوکی دست اوکی دست کاملا اوکی، ولی فردا صبح ساعت 6 صبح من عکس یه دختر هاتو میبینم تو فیسبوک ایشون که من با این خانم و اینا پارتی میکردم.
من اصلا همچین چیزی نگفتم.
من چنین چیزی قبول نمیکنم. اگه غلط میگم this is me. من نمیفهمم که ایشون، من حتی نباید بدونم ایشون با کی داره پارتی میکنه. چند نفر که باهاشون دوست شدن، دو تا کاپلن، دوست پسرن، دوست دخترن. اصلا من هیچ آیدیایی ندارم. بعد یه دفعه عکس دختر هات صبح میبینم تو
فیسبوک. حالا من دختر هات نفهمیدم یعنی. نه صبر کنم این دختر داستان.
دختر مدل
نه سب کنین شما داستان این دختر مدل آقای
دکتر، من اینجا اومدم پیش برادرزادم. برادرزاده من پسر خیلی خوب و حالا تبلیغ نمیخوام بکنم،
عزیز وقت کمه، جزئیات نگو داستان این دختر خانم چیه.
ما دوستای من یه کاپل، یه خانواده رو دعوت کردم که باهاشون آشنا شدم اینجا، و برادرزاده منم دوستای همسن و سال خودش رو دعوت کرد، و من حتی به پدر مادرم هم زنگ زدم گفتم اگه حوصله‌تون سر میره بیاین اینجا.
رو فیسبوک شما چی کار میکنه اون عکس؟
بله، بعد توی این عکسایی که گرفتیم و حالا بزن و برخت و شام خوردیم و اینا، توی این عکسا یه دونه عکس دوست دختر یکی از دوستای برادرزاده من، عکسش تو فیسبوک به من گفت این عکسو آپلود کن تو فیسبوک، و من آپلود کردم.
چرا؟
حالا چرا همجوری گفت نمیدونم، ایشون گفت این عکسو آپلود
شما نمیرسید این خانم دوستر... شما نمیرسید این خانم که با دوست شما اینقدر شکاکه؟
نه من نمیدونستم در این حد.
دقیقاً میدونستن آقای دکتر، دقیقاً همینا میخوام بهتون بگم.
و
حال... این رابطه برای شما ارزش داره، یه ذره به من احترام بذار. تو میدونی وقتی من اصلا خبر ندارم صبح بلند میشم این عکسو میبینم شاک میشم.
آقای دکتر همچین چیزی نیست، ما پارتی زیاد میریم، عکس که توی دایره دوستامون از همدیگه آپلود میکنن تو فیسبوک، و این اصلا به نظر من چیز عجیب غریبی نبوده.
فیسبوک من ایتس مای بیزنس، به تو مربوط نیست من کیو دعوت میکنم.
نه من همچین چیزی نگفتم.
من دلم بخواد میکنم جوابی که
اوکی. حالا آقای دکتر چون میدونم وقت داره تموم میشه، من کار اشتباهی از نظر خودم نکردم، و به نظر من هیچ ایرادی هم نداره توی اون سوشال لولی که من دارم زندگی میکنم، و این ریاکشن الان من اصلا زنی نزدم راجع به جزئیات حرف بزنم. از این بهانه ها همیشه هست. من داشتم روی راجع
حالا شما ایشونو برای چی میخواید؟
من میخوام بدونم به حال ایشون، من میخوام برای اینکه ایشون روی تلفن که میان اینجوری اگریسیو میشن موقع، منم الان 4 روزه دارم توضیح میدم، و من میگم که این رابطه به نظر من کار نمیکنه. آقای ما قبلا با شما هم حرف زدیم، ما هیچ تفاهمی با هم نداریم. این قسمت اینی که من تو رو به حد مرگ دوست دارم و زنگ بزن دکتر پلیس برای من رسترینینگ اوردر بگیر که من با تو کاری نداشته باشم وگرنه من مزاحمت میشم، من اینو نمیفهمم.
حالا بهشون نه ایشون مزاحم شما شدن نه شما به پلیس، چرا سر چیزی که اصلا هیچ ریش وجود نداره دعوا میکنید؟ اگر بعدم شما اگر با هم این همه اشکال و اختلافه، شما برای چی میخواید با ایشون ازدواج کنید؟
برای اینکه این جور چیزا الان داره میاد بالا. منم همین میگم، ما باید قطع کنیم. ببینید من نمیتونم توی یه رابطه آن هلتی بمونم، میگم یا این رابطه باید بره جلو.
شما فکر میکنید آن هلتی بودن ایشون یا رفتن جلو معنی نداره؟ به من بگید این آن هلتی بودنش از در شما چیه؟ شک و سوء زن
ایشون،
خب اگر ایشون شکاکن شما گرفتارید. الان صحبت منو احتمالاً با شنونده قبلی با شک و سوء زن هیچ کاری نمیشه کرد. اگر یه کسی فکر کنه اگر ایشون شکاکن، ایشون احتیاج به معالجه دارن. اگه نیستن اون قصه دیگری است. بنابراین پرسش
کنید. آقای دکتر من یه سوال دارم.
آقای دکتر هر زن ببینید الان مشکل
نذاشتی من حرف بزنم.
مشکل عکس یه نفر روی فیسبوک برای من اصلا ایتس سو چایلدیش که وقت شنوندگان یا شما رو بگید.
نه چایلدیش نیست عزیز. برخی از وقت عکس‌ها معنی داره.
نه این عکس هیچ معنی نداره. این خانم 20 سال از من کوچیک‌تره و مثل برادرزاده من میمونه، دوست صمیمی برادرزاده.
از اون توضیحات فرقی نمیکنه، همه میتونن حرف عزیزم صبر کنید. شما نمیتونید بگید عکس مهم نیست. عکس میتونه مهم باشه یا نباشه، این شماره یک. دوم این توضیحاتی که این دوست امدام دوست فلان هست میتونه باشه میتونه نباشه، منم اینا هیچ کدوم از اینا که چیزی رو اثبات نمیکنه، ادعای شماست. ایشون اگر آدم شکاکین که اصلا یکی از اینا که اصلا شما خوابم باشید مسئله دارن، اگر هم نباشه اینا مسئله است که به هر حال بیرون میاد. شما قراره با یک کسی صحبت کنید برای یک تشخیص که آیا یک ایشون آدم شکاکی است یا نه، دو آیا شما یه اصولی رو که بقیه رعایت میکنن یا آدمای عادی انتظار رعایت کردنشون رعایت میکنید یا نه، اون چیزیست که میتونه مطرح بشه. یعنی ایشون خیلی راحت خیلی راحت ایشون سب کن از این
اصول استاندارد رعایت
نمیکنن.
نه عزیزم شما نمیتونید بگید استردا ایشون حرفش این است که شما میدید با یکی سای پارتی دارید، از یه طرف وقتی به پارتی میرسه سنش مهم نیست، از جانبی که وقتی که به شک میرسه میگی سنش 20 سالش.
نه من دارم میگم چه زمانی کسی حق داره راجب رابطه با یه آدم دیگه حرف بزنه؟ وقتی که من وارد رابطه ایندیویدوالی با کسی دیگه بشم. اگه اینی که یه عکسی که ایشون
امشب بره... همسرتون میخوان برن یه دایت کلابی که اونجا مردا هستن که لختن، نظر شما اشکالی نداره؟ این
اشکالی نداره.
اوکی خب شما اینجور از هستید ایشون داره.
من این سوال از ایشون کردم. من گفتم که اگه پس یه لحظه اجازه بده شما، من به ایشون گفتم اگه من این کارو بکنم
از نظر من هیچ اشکالی نداره.
ایشون گفت شما نمیتونی بکنی چون تو.
نه من همچین چیزی نگفتم، گفتم استاندارد شما اگه اینه که این کار غلطه، این استاندارد شماست، اگه به استاندارد من نمیخوره دلیل نداره.
عزیز من سوال خانم ممتن. جواب بده، آیا به استاندارد شما اشکال نداره؟ اصلا
مسئله نیست به نظر من، کما اینکه از ایشون صدها عکس تو فیسبوک هست که توسط آدمای دیگه آپلود
شده. بله اون که من متوجه فیسبوک عکس ها هستم، بنابراین
توسط کسی دیگه آپلود شده. من هیچ وقت
نه مهم اینه که
ایراد نگرفتم که چرا عکس شما رفته.
نه مهم این است که عکس با کی هست و در چه شرایطی.
هیچ کس نیست، عکس خود ایشونه، کسی دیگه ازشون گرفته و آپلود کرده تو فیسبوک.
ببخشید آقای دکتر وقت ندارن، یه لحظه آقای دکتر من فقط خودم رو کلاریفای کنم یه لحظه.
نه متاسفانه حالا ببینید شما اولا یه دفعه دیگه خواستید سب کنید. نه متاسفانه من فقط ببخشید منو، متاسفانه شما اگر آشنا نیستید من 4 دقیقه و زودتر اینجا رو تحویل هم. یه وقتی واسه دوتایی بیاد با هم صحبت کنیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.